آیا وهابیت را می شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنان سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. الهی الحمدلله رب العالمین. اهالی شبکه جهانی ولایت، بازم به شما سلام میگم. خیلی خوشحال هستم که امشب مجددا توفیق نصیب حقیر شد تا در برنامه سراب وهابیت افتخار خدمتگزاری به شما بینندگان عزیز و ارجمند نصیبم بشه. شبتون بخیر باشه ایرانیای عزیز در هر کجا که هستید، و وقتتون بخیر باشه دوستان عزیزی که در گوشه و کنار این کره خاکی هستید و نمیدونم در چه ساعاتی از شبان روز تلاش میکنید و کوشش میکنید و زحمت میکشید. انشالله که زندگی شما سرشار از نور و معنویت باشه. این ایامی که الان داریم سپری میکنیم و دو روز هم ازش گذشته، سال روز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم در 23 ربیع الاول که روز دوشنبه بود، این ایام بر صورت شهر قم حال هوای ویژه‌ای داره و مردم قم در اون سال استقبال بسیار ویژه‌ای کردن از حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و خوش درخشیدن. حالا دوستانی که توفیق نصیبشون میشه به شهر مقدس قم میان، خب به جاهای مختلف میرن، حتما هم به زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به مسجد مقدس جمکران و نزدیک به 440 امامزاده هم ما در شهر مقدس قم داریم. حالا اگر گذرتون افتاد به شهر مقدس قم حتما زیارت بکنید. و یکی از جاهایی که معمولا خیلی ها مراجعه میکنن، منطقه است و محله است به نام ستیه و مکانی است به نام بیت النور، محل عبادتگاه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. یعنی ایشون 17 روز در شهر مقدس قم بودن، تو این 17 روز یه مکانی رو داشتن، اونجا عبادتگاهشون بود و محل اقامتشون بود. اونجا هم فکر میکنم جای دیدن داره حتما اگر حضور پیدا کردید. خب تبریک میگم به همتون، انشالله دلهاتون همیشه خوش باشه در این ایام ماه ربیع الاول. شما میتونید با ما ارتباط داشته باشید مثل همیشه از طریق پیامک، حالا آقای خلیلی عزیز خیلی سریع زحمت میکشن و این کار رو هم کردن، زیرنویس کردن، هم دوستانی که در ایران اسلامی هستن و هم عزیزانی که در خارج از کشور هستن. ما سعی میکنیم امشب زمان بیشتری رو در اختیار شما قرار بدیم تا تلفن‌های شما رو داشته باشیم. ما امشب توفیق داریم در محضر یکی از کارشناسان عزیز برنامه سراب وهابیت باشیم به صورت حضوری و دقایقی هم انشاءالله به صورت تلفنی در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاجی عباسی خواهیم بود در خلال برنامه، اما الان در استودیو حجت الاسلام و المسلمین حاجی روستایی حضور دارم. حضور سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام رحمت الله. بنده هم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و به نوبه خودم ایام ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به شهر مقدس قم تبریک عرض می‌کنم.
بسیار ممنون و متشکر هستم آقا، لطف فرمودید. دوستان یادتون هست هفته گذشته ما یک کلیپی رو، البته بخشی از اون رو پخش کردیم و به شما قول دادیم که در هفته‌های آینده کامل‌تر و جامع‌تر اون رو تقدیم حضورتون بکنیم، در خصوص اینکه خانه وجود مقدس و نازنین پیغمبر گرامی اسلام رو در واقع وهابیت تخریب کرده، همون مکان مقدسی که محل نزول وحی بوده سال‌های سال، وجود مقدس پیغمبر و حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیهما اونجا زندگی کردن. و اگه یادتون باشه در خصوص مکان تولد پیغمبر گرامی اسلام هم مطالب خوبی در برنامه گذشته مطرح شد، اما امشب می‌خوایم کلیپ جامع‌تر و کامل‌تر رو از تخریب خانه پیغمبر گرامی اسلام با هم ببینیم، بعد انشالله در محضر کارشناس عزیز برنامه حاجی روستایی خواهیم بود. کلیپ 201 رو دوستانم پخش بفرمایید.
تقول انك اكتشفت موقع او منزل الرسول في مكة، حدثنا عن هذه القصة.
يعني زي ما قلت ان هناك مراحل مختلفة مرة فيها مكة والمدينة، وهناك بيوت معروفة، اماكن معروفة عندنا عند اهل مكة تواترت ما بيننا من اب الى ابن الى جد الى حفيد وهكذا الى ان وصلت، ونعرف عادة بعضنا البعض، هناك ناس ما يعرف يقروا ويكتبوا لكن يعرفوا هذه المواقع، وأيضا وردت في الكتب، بس ابتدأ أنا من الأزرقي والفاسي وغيره وغيره من الكتب، وإلى أن تصل إلى آخر رحالة وكذا موجودة ووصوفة ولها وصف، ومن يريد أن يحصر هذه الأماكن ويعرفها يرجع للكتب التاريخية ولا تسمع كلامي بس. أنا هناك كانت ما لا يقل عن 300 أثر، ما بين أثر وموقع له علاقة إما مباشرة أو غير مباشرة بالرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته أو صحابة الكرام والتابعين. ما تبقى الآن إلا ما يمكن عد على اليد الواحدة.
حدثنا عن بيت الرسول.
وبيت الرسول إحدى هذه المواقع الهامة اللي شرط إنه الملك عبد العزيز رحمه الله عليه وافق على إبقائه. فذيك الفترة كان في شيخ القطان فبنى عليه ما يسمى مدرسة تحفيظ القرآن، وناس عارفين الموقع شايفينه قبل كده وحتى يمكن درسوا فيه. فلما صارت توسع عند لزيارة أماكن الصلاة خارج المسجد الحرام، المكان ده معروف لدينا عند أهل مكة، ومعروف الشارع والزقة اللي فيها وكل شيء معروف، محطوط على الخرائط حتى موثق، خرائط العثمانية وغيرها. اشتغل الدركتور في كل اتجاه. على فكرة هذا كان في الفترة اللي فيها كان غزو الكويت، فاشتغلت الدركتورات في مكة بشكل لم يكن له يعني مثيل في الماضي، ولزالة هذه الأماكن وبدون مراعاة لكل الأثر. كانت
لما تحسر أنا بقاطعك هنا، لما تقول في فترة حرب تحرير الكويت وأنها بشكل تركترات بشكل لم يسبق لمثيل، هل لأن تركيز الناس على فرصة أكبر أصبح هناك فرصة لتنفيذ هجم الآثار؟ يعني تركيز الناس على العراق والكويت
إذا نحسن النية ممكن، لكن يعني نحسن النية ونقول يعني توافقت أو توافقت، لكن سمعت البعض يقولها في هذه الطريقة، وهذه الإشكالية أيضا إنه أشياء زي كذا تحصل يستغلها البعض للتحريض أو خدمة أغراض شخصية. هنا يجب أن ننتبه إنه قد يكون أفعال تصدر مننا أو من بعضنا تؤثر علينا كلنا وتؤثر
طيب
على
الوضع. طيب شلون تم اكتشاف موقع بيت الرسول؟
فسارت الإدارات، إحنا عارفين الموقع، فظهر محراب، مو محراب قديم جدا
أثناء عملية
الحفر. فجيت أنا للموقع باختصرها بسرعة جدا، فحددنا الموقع وتأكدنا منه وحاطناه بالسور حديدي أو خشبية يعني حوله، وبدأ العمل في كل اتجاه، وحاولنا إحنا بأسرع ما يمكن ننقب بإشرافي أنا، واشتغلنا فعلا مدة حوالي يمكن 40 يوم ننقب خطوة خطوة إلى أن فعلا مستخدمين الخرائط القديمة واستخدمين بعض الناس اللي هم كانوا درسوا في هذا المكان من أهل مكة وعارفينه تأكيدا، فبالوصف والشرح والتنقيب يعني السريع، بس المفروض يكون أقل من كده سرعة، خلينا نكتشف أماكن. زي مثلا وجدنا أنه الشيخ القطان لما بنى رحمة الله عليه بنى ما بين المباني أو الحوائط القديمة، ولما أزلنا الحوائط الجديدة اللي بنى عليها الدور اللي أضافه وجدنا أيضا أن هناك الفراغات موجودة. مثلا أول واحد ما ينزل حسب حتى الوسط التاريخي على يد اليسار هناك المقعد اللي نسميه المقعد أو دار الضيافة، كان يستقبل فيه صلى الله عليه وسلم ضيوفه، ثم يمر على مكان موزع، الموزع ده يؤدي إلى ثلاث غرف رئيسية، غرفة لرسول صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة، غرفة لأولاد الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها موقع أولاد السيدة فاطمة واضح وكتب عنه في التاريخ، وموقع آخر مكان تعبده صلى الله عليه وسلم وهبوط الوحي فيه، وهذه كلها كانت واضحة في المخططات. أنا طبعا بعد كده رسمنا وحددنا وكل شيء، في ما اكتفيت فابتديت أنزل تدريجيا، وهذا أمر يعني يعتبر في علم الآثار ما يصير بالسرعة هذه، لكن اضطريت إلى الاستعجال ونزلت.
ليش كنت مستعجل؟
التراكترات في كل ما حيط بيه كان
التراكترات. طيب ما حد من السلطات لما بين الأثر قال أوكي هذا مكان مهم، هذا مكان تاريخي، هذا أثر؟
أنا وضحت وبديت وكتبت فيه تقرير وسلمته لمن له الشأن في هذا الأمر، لكن يعني كان الخوف من الآخرين لهم السلطة الدينية إنه المكان ده سيستخدم للبدع والشرك ويسبب فتنة وكذا، حتى كان يرغبوا في إزالته.
إزالته بمعنى تدمير الموقع
بالكامل. بالكامل إزالته، ولكن اللي سويته علي أنا سويته، رفعت المكان درسته تدرجت فيه إلى أن وجدت فعلا أن المبنى من العصر العباسي واضح، الطبقة العباسية، نزلت أكثر وجدت أنها تتعدى وتصل إلى مباني بدائية ما تقل عن 1400 سنة. هذا هو بيت الرسول أو لا؟ طبعا كل الكتب ذكرت دائما الأزرقي، أنه الأزرقي بيذكر أنه معاوية رضي الله عنه اشترى من عقيل وضمه إلى دار أبو سفيان واتخذ فيه مسجدا، فوارد من الأزرقي مرورا بكل الكتب إلى البتنوني وصف.
طيب
فهذا البيت أكيد
ليس مصدق.
أولا الشواهد التاريخية من أو الكتب تذكر الكلام ده، أهل مكة عارفين الكلام ده، التواتر، الصور اللي أخذتها، السجلات اللي أخذتها، وعندي بعض الأشياء اللي إذا اضطر الأمر توضح أكثر، وأرجو أن يكون المكان مازال موجود.
شنو هو وضع الحال المكان؟
هو
بعد الأربعين يوم بعد ما كشفته والصور صورت الموقع.
أنا بعد سويت اللي هو ممكن أسوينه، يعني حطيت في رمل بحيث أنه لا يؤدي إلى تفكك المكان، هذه حسب بعض المعلومات اللي نعرف عن علم الآثار. فاللهم صل على سيدنا محمد. فبعد كده طبعا المساحة كانت مطلوبة للمصلين، مسطحات ومطلوبة لبعض الخدمات العامة. فالمبنى أو موقع الآن أقدر أحدده بالضبط إذا سمح لي بالأجهزة والمعدات، لكن الأغلب أنه في عند مبنى عام لاستخدام خدمات عامة و
حمام.
صعب أن أقولها بس للأسف نعم. وده يعني ما أدري، يعني يحس نفسي كثير ويلمني كثير بالإضافة لأشياء أخرى.
هل الصدفة خلت في هذا الموقع التاريخي مكان؟
يعني أنت بتحاول تأخذني إلى أنه أصدر أحكام؟
لا مو أحكام، أنا أبي أوصل إلى هل هناك تعمد في المسألة؟
أنا أبين الحقائق ولا أحكم، أنا أقول لك حقائق. أنا إنسان علمي معماري آثاري مخطط، درست مكة والمدينة مدة أضعك ولا مدرسة أحد، مع فريق لا يقل عن 150 شخص من مختلف التخصصات العلماء، قدام كل البدائل كل. فإذا تبغى حقائق علمية لكن أدخل أحكم إنه من وكيف وليش، ما أدخل فيها لي.
خب این بخشی از صحبت‌های سامی الانقاوی، مشهورترین کارشناس معماری عربستان بود، که با هم دیدیم در خصوص تخریب خانه پیغمبر گرامی اسلام، اون مکان بسیار نورانی و مقدس. البته بعضی وقتا واقعا برای ما تأثیر داره که از این دست مطالب پخش می‌کنیم، با متوجهت آگاهی شما بینندگان عزیز، چه دوستان شیعمون و چه عزیزان اهل سنت منهاجای روستایی. خب خودشون هم توضیح دادن به راحتی این اتفاق افتاد، تخریب کردن. اما واقعا سوال من این هست که اینها اکتفا کردن به اینکه خانه پیغمبر گرامی اسلام رو تخریب کردن، یا اینکه نه در ذهنشون، در فکرشون، در اندیشه هاشون و در برنامه‌های آینده‌شون چیزهای دیگه هم دارن و قرار اتفاقای تلخ دیگه هم بیفته از این دست تخریب‌ها؟
بله. عرض کنم خدمت شما، ما قبلا جست گریخته یه مطالبی رو عرض کرده بودیم در برنامه سراب وهابیت که اینها طبیعتاً به این اکتفا نمی‌کنند و نخواهند کرد، کما اینکه به اصل تخریب اینا اکتفا نکردن. همونطوری که مستحضرید اینا ابتدا اومدن تخریب کردن، که این مهندس معماری سامیار انقاوی هم گفت که اینها، من فکر میکردم این مکان رو میخوان بازسازی بکنن، به خاطر همین یه مقدار خاک نرم ریختم. اما نه تنها بازسازی نکردن، بلکه تبدیل به دستشویی کردن منزل پیامبر رو، نعوذ بالله. و طبیعتا به این هم اکتفا نخواهند کرد و بیش از اینها در ذهنشون هست، به خاطر اینی که آقایون وهابی نه فقط حرف بنده باشه، جناب اسماعیلی، به تصریح علمای اهل سنت این آقایون وهابی هیچ اعتقادی به پیغمبر ندارن و دقیقا خلاف جهت آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله عمل میکنن. لذا خب اون قدم اوله تخریب، تخریب در واقع منزل ایشون و بعضی دیگه از آثار اسلام و چشماندازی که خودشون گفتن. یعنی ما چیزی رو نمیایم خودمون نسبت بدیم اینجا. ما مثل بعضی از شبکه ها نیستیم که همینجوری بیایم رو هوا حرف بزنیم و یه فایل وردی باز بکنیم و چند تا مطلب تایپی توش بخونیم بگیم ببین اینجا اینجوری نوشته. آخه این قضیه مکرر اتفاق افتاده. بله، خود شما آشنا هستید. من خاطرم هست اینا یه زمانی می‌خواستن بگن مثلا شیعه در مورد امام زمان مطالب بدی داره، بعد یه چیزی در ورد تایپ کرده بودن که
رنگیش هم کرده بودن، درشت هم کرده بودن.
آره که شیعه اعتقادش اینه که مثلا نعوذ بالله امام زمان مثلا اوریان خروج میکنه، تو ورد تایپ کرده بود. کاری نداره، من همیشه دیگه تایپ میکنم. یا مثلا یه زمانی میخواستن روایت ائمه اثنا عشر رو چیز بکنن، رد بکنن، دوباره اومدن تو ورد و خلاصه تایپ کرده بودن و رنگی کرده بودن. و بعد به قول کارشناسشون میگفت من سریال ندیدم این مدتی اینا رو انجام دادن. بعد گفت بعدن که فهمید که بالاخره آبروش رفته و اون ایراده شما گفتیم، در اومد گفت که نه خب اینا برادرانی که تو مکه اینو نوشتن به من اشتباهی دادن و اینها، خلاصه
کاغذ رو اشتباهی،
بله کاغذ رو براش اشتباهی نوشته بودن. ما اینجوری نیستیم، ما خیلی صاف و روشن مطالب رو میگیم از روی کتابای خود آقایون وهابی میگیم، کاملا مستند، بدون کوچکترین مشکلی و بدون کوچکترین شائبه ای که بخواد برام مخاطب پیش بیاد که نکنه اینا از خودشون بگن. نه، کاملا بیان میکنه. ببینید اون چشم اندازی که اینا خودشون برای خودشون فرض کردن، بحث تخریب کل گنبد و بارگاه پیامبر و بعد از اون بحث تخریب خود قبر پیامبره.
عجب.
این چیزی که در مطالب شما دی اینه.
اه؟
بله. و بالاخره اینو مطرح میکنم کم و بیش. اگر دوستان اتاق فرمان امکانش باشه که مانیتور بنده رو نمایش بدن، من این مطالب رو بعضا نشون میدم. بله. همونطوری که ملاحظه میفرمایید، کتاب تحریر و ساجد من اتخاذ القبور مساجد میگه من میخوام انسان سجده کننده رو برحذر بذارم از اینکه مثلا قبرها رو محل سجده قرار بدن، به طرف قبر سجده بکنه کسی. کی نویسنده این کتاب؟ محمد ناصرالدین البانی، ببینید العلامه المحدث. و بعد در این کتاب میاد بیان میکنه این آقای البانی که انتشارات کتابش هم همونطوری که ملاحظه فرمودید مکتبۃ المعارف هست در شهر ریاض در عربستان سعودی. آقای ناصرالدین البانی هم شخصیت کمی نیست میشه وهابیت. این انسان آدمیه که از او تعبیر میکنن به بخاری دوران، یعنی این محمد ابن اسماعیل بخاری هست در نظر اونها. خب این آدم تو این کتابش مطلبی رو میاد بیان میکنه در صفحه 91 کتاب، همونطوری که در پایین صفحه کاملا واضح و روشن هستش. در صفحه 91 میاد میگه قلت، من البانی میگم، و مما یؤسف له ان هذا البناء قد بنا علیه منذ قرون.
میگه از اون چیزی که باعث تأسفه این است که این بنا، منظورش همین گنبد آقا رسول خداست، در طی قرن‌های گذشته ساخته شده، از گذشته بوده و طبق بعضی نقلاشو که حالا نشون خواهم داد میگن 8 قرنه. الم یکن قد ازیلت، و این از بین نرفته، این بنا بوده. تلک القبت الخضراء العالیه، و این گنبد سبز هم بالای این وجود داره. این مانیتور رو اگه دوباره دوستان نشون بدن که این عبارت رو بینندگان عزیز ببینن. ببینید این قسمت میگه این زائل نشده، از بین نرفته، و این قبه خضرا، این گنبد خضرا، گنبد سبز رنگ بالای این قرار گرفته، از گذشته بوده تا به حال. میگه از اون چیزی که باعث تأسفه. خب این عبارت الوانی از زعفران، متشکرم. ببینید اینا مدلشون اینه. اولا چه بسا من اینا میبینم که خیلی رنگ به رنگ حرف میزنن. یعنی زمانی کسی میاد میگه که این باعث تأسفه، یه زمانی کسی میگه نه این باید تخریب بشه و ما قدرت نداریم انجام بدیم. یعنی یه روزی میان اول از کم شروع میکنن، آروم 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 میرن جلو. فقط تو این بحث هم اینجوری نیستم، در بحث دیگه هم همینطورن. من احساس میکنم این به دو جهته. یک جهتش به خاطر اینه که اینا منطق درستی ندارن. یعنی هر کدومشون میخواد یه حرفی بزنه، میخواد یه مخالفتی بکنه. این شعر معروف است که میگه چون قافیه تنگ آید. بله بالاخره شعر چه تنگ آید. اینا میخواد یه حرفی بزنن، یه مخالفتی بکنن، نمیدونن چیکار بکنن. یکیش میاد میگه باعث تأسفه، یکیش میگه نه آقا اصلا ما آرزو داریم باید خراب بشه، یکیش میگه نه آقا اصلا ما راضی نیستیم، حکومت عربستان هم راضی نیست و فقط میترسه که فتنه ایجاد بشه. یا تو بعضی بحث‌های دیگه مثلا می‌بینی یه مبحثی رو که حالا من در ادامه برنامه فرصت داشته باشم بیان خواهم کرد، یه مبحث اینه، یکی میاد میگه بدعته،
بله،
یکی میاد میگه شرکه. آخه خیلی فرقه بگیم آقا یه چیزی بدعته و حرامه و بیان بگیم یه چیزی شرکه. خب یه زمانی اگه بگیم آقا این کار بدعته و حرام، یعنی نهایتاً فرد کار حرامی انجام داده، ولی وقتی گفتی شرک یعنی دیگه از حرام گذشته، اصلا دین طرف خارجه. خب یک جهتش اینه که اینو منطق درستی نداره. یک جهت دیگه‌ش هم همون نکته عرض کردم، اینا نمیخوان یک دفعه اون ماهیت خودشون رو بکنن. آره آروم آروم شروع میکنن که این قبه این مطلب و زشتیشو برای مردم بریزن، بعد یه دفعه وقتی مثلا شرایط آماده شد اون نظر قطعیشونو بدن. توی مسئله هم همین، ایشون فقط ابراز تأسف میکنه، چیزی نمیگه. اما عالم بعدی عبدالعزیز ابن عبدالله ابن باز، بن باز معروف،
معروف بله
بله، البته این بن باز و البانی چند سالی که مردن، اینها زنده نیستن الان. بن باز یه خورده پا رو فراتر میذاره، میاد جلوتر و در سایت رسمی خودش مطلبی رو بیان میکنه که اتفاقا این مطلبی که تو سایتش هم هست صوتش هم موجوده، یعنی هم صوتش موجوده و هم عرض کنم مطلبش موجوده که ما قبلا تو شبکه ولایت هر دو رو با هم دیگه پخش کردیم زیل بعضی برنامه هامون. ببینید این سایت عبدالعزیز ابن عبدالله ابن باز، این بالای صفحه کاملا اسم این آقا مشخص هستش. خب در این سایتش میاد مطالبی رو بیان میکنه، میگه فل حکومت سعودیه الاولى والاخرى الى وقتنا هذا انما تركوا هذه القبه المحدثه خشيه الفتنه وان يظن بها السوء. میگه آقا دولت سعودی، حکومت سعودی چه از ابتدا چه تا انتهای تا این زمان ما، این گنبد رو رها کردن به حال خودش از ترس فتنه، از مسلمان ها ترسیدن و ترسیدن که گمان بد به اینا برده بشه. بعد در چند خط پایین‌تر میاد میگه و اما هذه القبه، اینجا که من خط کشیدم، و اما هذه القبه فهو موضوعه متأخره من جهل بعض الامراء. میگه آقا این قبه رو، یعنی این گنبد سبز پیامبر رو بعدن گذاشته شده، از روز اول نبوده، تقریبا از کردم 8 قرنه بعدن درست شده و به خاطر نادانی بعضی پادشاه ها بوده. فلو ازیلت فلا بأس بذالک. ببینید ادبیات رو میگه این اگر زائل بشه اگر ابن بره ایرادی نداره. صاف نمیاد بگه باید ابن بره. میگه ایرادی نداره.
یه کمی از اون
شدیدتر. حالا بعدی از این شدیدتر خواهد بود. و بعد میگه بل هذا حق، خوبه. این بره اشکالی نداره. لکن قد لا يتحمل هذا بعض الجهله. میگه اگه ما بریم این کارو انجام بدیم بعضی نادونا تحمل نمی کنن. خب وقد یرمون من ازالها به انه لیس علی الحق. میگه آقا این آدم های نادون میان میگن آقا کسی که این گنبد رو از بین برده بر حق نیست. خب و انه مبغض للنبی، میگن این با پیامبر کینه داره، دشمن پیغمبره. فمن اجل هذا ترکت دولت سعودیه هذه القبه علی حالها. میگه به خاطر همین که بالاخره انگشت اتهام طرف دولت سعودی نره، دولت سعودی این گنبد رو به حال خودش گذاشته. چرا؟ لانه من عمل غیره. حالا قبلا یکی انجام داده، خودش که انجام نداده که، دیگران انجام دادن. خب اینا حالا میترسه، حالا بگن آقا این کینه پیامبر در دل داره، که قطعا هم دارن، هم علماشون هم اینا. میگه خب به خاطر همین دولت سعودی این رو چیز نکرده. ولا تحب التشویش والفتنه، دولت سعودی اون تشویش و فتنه و بالاخره آشوب رو دوست نداره. الّذي يتزمعها بعض الناس من عباد القبور، میگه اون تشویش و فتنه که این قبر پرستا این رو دوست دارن، سعودی رو دوست نداره. و اصحاب القلوب في الاموات من المشركين، میگه و این کسانی که در مورد اموات قلوب و زیاده روی میکنن این مشرکین، این آدم ها. میگه اینا فتنه رو دوستن، سعودی دوست نداره. خب ایشون دیدید که یه خورده عبارتش همچین غلیظ‌تر و پررنگ‌تر از البانی شد. از زحمتتون متشکرم. خب ببینید، اولا اینجا میاد چند تا مسئله رو مطرح میکنه. یکی که اول میاد خیلی نرم میگه ایرادی نداره، بعد آروم آروم ادبیات رو تندتر میکنه، میرسه میگه آقا این فتنه است، اگه ما بخوایم این کار رو انجام بدیم فتنه ایجاد میشه. و بعدم میگه آقا یه سری نادان اگه این کار رو انجام بدیم میگن که شما مثلا دشمن پیامبرید. و بعد آخر میاد انگ شرک و قشنگ میچسبونه. آروم آروم از اینا شروع میکنه تا میاد بگه آقا نه اینا قبر پرستن، اینا مشرکن. خب اینا عبارت بنباز. اما غیر از بنباز، باز ما
این بنباز همونه که ما عکسش هم تو تیتراژمون داریم دیگه.
بله بله، همون نابیناه که البته دو تا شعره میدونید چیه. این چندین بار من دیدم، هم توی تریبون آزاد زنگ زدن، هم تو سراب وهابیت یکی توی تریبون آزاد زنگ زده بود به برنامه آقای یزدانی، بگو به این آقای روستایی بگو این بنباز رو پخش نکنه، بابا بچه ما میترسه خوابش نمیبره چیکار کنه. همین یه آدم نابینا بود که خیلی هم خلاص قیافه وحشتناک
داره. خب یه جنبه خوبی داره که این عکس رو خانواده‌هایی که بچه‌هاشون قند زیاد می‌خورن این رو لب قندون بذارن.
بله همینطوره، همینطور. این دیگه خیلی برای قندون خیلی قشنگ میشه و دیگه مصرف قند میاره. حالا بماند درست کنم. خب این آقای بنباز، باز همین مطلب اختصاص به البانی و بنباز نداره. آقای اسماعیلی، بدنه ی وهابیت خرابه. خب وهابیت ما قبلا تو این برنامه سر و وهابیت گفتیم بابا اینا استعماری هن.
درست.
از اول کسی که با پول انگلیس و استعمار کوکش بکنن بهتر از این نمیشه. ما باید انتظار داشته باشیم مثلا این شخص بیاد نسبت به پیامبر ما خوب صحبت بکنه؟ ابدا. اصلا انتظار نابجاییست. اصلا اعتقادی به پیغمبر نداره. مگر اون محمد بن عبدالوهابشون که در ابتدا اومده بود، مگر اعتقاد به پیغمبر داشت؟ نه خیر نداشت. حتی انقدر جسارت میکرد در محضر پیش او به محضر پیغمبر و هیچ چیزی نمیگفت، برای خوشایندش اصلا رسم بوده. ما حالا اینا رو ارائه خواهم داد. زمانی ممکنه بیننده بگه چه ادعای بزرگی. میگم نه، اتفاقا هست. رسم بوده در زمان محمد ابن عبدالوهاب، برای خوشایند محمد ابن عبدالوهاب به پیامبر توهین میکردن.
درست.
که خوشش بیاد. اینا اعتقادی ندارن. خب تا به حال دو تا از علمای وهابی رو نام بردیم. عالم سوم شیخ صالح العثیمیه. عثیمین نه.
فرق داره اون؟
بله اون یکی دیگه است.
عثیمین نون نداره آخرش.
نه نه نه، این صالح العثیمی.
درسته.
خب سایتی هست به نام اسلام سوال و جواب. این سایت از سایت های وهابیت، همونطوری که ملاحظه میفهمن بینندگان عزیز، عنوان سایت اون بالا نوشته شده از سایت های مرکزی وهابیت هست، اسلام سوال جواب.
در این سایت من بخشی از این رو گذاشتم چون صفحه سایت خیلی بزرگ بود و این در اینجا جا نمی‌شد. من بخشش رو اینجا آوردم، همون مطلبی که از شیخ صالح العثیمی نقل می‌کنم. ببینید، قال الشيخ صالح العثيمي ان استمرار هذه القبه على مدى ثمانيه قرون لا يعني انها اصبحت جائزه. میگه آقا اینکه این گنبد و این بارگاه 8 قرنه که هستش و پا برجاست، این به این معنی نیست که جایزه از نظر ما. ولا یعنی ان السکوت عنها اقرارا لها، ولا یعنی معناش این نیست که اینی که ما سکوت کردیم اقرار کردیم به حقانیت این و اینو قبول داریم این گنبد بارگاه رو، او دلیل علی جواز ها، یا اینکه مثلا این مطلب جایزه، نه. بل یجب علی ولات المسلمین ازالتها. ببینید اونجا اومد گفت که ایرادی نداره، حقه. اینجا حکم وجوب میده، دیگه واجبه دیگه از بین بره. خب این مورد بعدی، و اعاده الوضع الى ما كان عليه في عهد النبوه، برگردونی به همون زمان، همون جوری که در زمان پیغمبر بود. و ازاله القبه و الزخارف و النقوش التي في المساجد، آقا این گنبد رو برداریم، نمیدونم این نقشایی که در مسجد هست اینا رو برداریم. و على راس المسجد النبوي، بریم سراغ خود مسجد. ببینید از گنبد وارد مسجد شده. حالا تو مرحله بعدی، ما لم يترتب على ذلك فتنه اكبر منه. میگه البته این حرفا رو من دارم میزنم، من میگم باید بریم سراغ مسجد و یه سری چیزای مسجد رو خراب کنیم، گنبد رو خراب بکنیم، این در صورتیه که فتنه بزرگتری اتفاق نیفته. فان ترتب علیه فتنتون اکبر، اگر که ببینن که خراب کردن این باعث فتنه بزرگتری است، فلولی الامر التفریض، بل التفریض مع العزم على استغلال الفرصه متى صنح. میگه آقا اون حاکم مسلمانان که اینجا منظورش همون حکام عربستان هستن، میگه اگر فتنه به وجود نیامد که باید خراب شد، اگر فتنه به وجود اومد اون حاکم مسلمان ها باید صبر بکنه و عزم هم داشته باشه، عزم هم داشته باشه، تصمیم جدی داشته باشه بر این که یک فرصتی پیدا بکنه که این رو خراب بکنه. یعنی خلاصه اینها دنبال اون فرصت هم.
این تاریخ این مشخص کی بوده، مال کی بوده این مطلب؟
بله بوده. تاریخ مشخصه در اینجا اومده اینطوری که حالا من اگه دوباره نگاه بکنم در اینجا ذکر شده تاریخش 13 جمادی الثانی 1622. اینجا این قسمت، بله، آقای خلیلی عزیز به سرعت این رو،
یعنی یه چیزی بوده 14 سال پیش،
بله 1622. یعنی این ببین اندیشه آقای اسماعیل، حالا نکته خوبی فرمودید، این اندیشه تخریب یه چیز جدیدی نیست، ریشه داره از خود زمان محمد بن عبدالوهاب. بیننده های عزیز ما بالاخره بعضیا کتاب خاطرات همسر رو خوندن، حالا ما کار نداریم اصل این کتاب آیا مال همسر هست یا نیست، ولی مطالبی که گزارش میده با اون تاریخ های دیگه کاملا همخوانی داره. همونجا همسر این مطلب رو به محمد بن عبدالوهاب میگه که بالاخره کعبه خراب بشه، این نمیدونم چیز خراب بشه، که کعبه هم همونطور اینا دست دارن و یکی از علماشون هم این پیشنهاد رو داد و بالاخره کعبه خراب بشه، خونه از کنم گنبد پیامبر خراب بشه. همون موقع محمد بن عبدالوهاب میگه من مسلمی میترسم. خب اون نتونست انجام بده، اینا همینجوری اینو دارن میگن. حالا این درسته 1622، ولی نه، این به خدمت وهابیت که 200 ساله این هستش، این اندیشه بوده. خب پس تا به اینجا ببینید، آقای البانی اومد گفت من تأسف می‌خورم،
بله،
آقای عرض کنم خدمت شما بنباز اومد گفت که این ایرادی نداره خراب بشه، حق خوبه خراب بشه. شیخ صالح العثیمی اومد گفت واجبه. بعد از این شخص دیگری رو داریم که میاد این مطلب رو بیان میکنه، یک شخصی به نام الوادعی، مقبل ابن هادی الوادعی، که این کتابش هست تحفة المجیب نام کتابش هست و دارالآثار هم این رو چاپ کرده در عربستان سعودی. این آقای الوادعی در صفحه 406 کتابش که اینجا کاملا مشخص هست شماره صفحه، بله، از آقای خلیلی عزیز متشکرم، صفحه 406 ببینید میاد یه عبارتی رو مطرح میکنه که اینجا رنگی شده. نحن نقول، میگه ما میگیم دیگه، اینجا آراء کل علمای وهابی رو میخواد بگه. نحن نقول و تلکم القبة الهادی به جوارنا، این قبه و گنبد و بارگاهی که در کنار ما هست، نتمنا، ببینید نتمنا دوباره میگه، آرزو داریم، آرزو داریم، انقد رأینا المساحی فی ظهرها، آرزو داریم ببینیم کلنگ ها میخوره به این گنبد. عربیاتون چقدر دیگه شدید شده اینجا.
لا اله الا الله.
خب الا ان تصل الى الارض، تا با خاک یکسان بشه، نعوذ بالله، ولیکن نرا ان لیس لدینا قدره. اینجا دیگه صاف میگه، میگه آقا قدرت نداریم،
ندارم واقعا،
میترسیم و مسلمین پدر مادر میارن. فنحن ان شاء الله نؤجل هذا لقد او بعد قد، میگه بعد این مسئله رو ان شاء الله، چه ان شاء الله هم میگه، اگه خدا بخواد ما این رو به فردا و فرداها موکول میکنیم. و بعدم میگه بعضی منکر دیگه هم همینطور. خب ببینید اینجا میگه دیگه صاف داره میگه، آرزو داریم، آرزو داریم که ببینیم کلنگ میخوره به این گنبد، نعوذ بالله،
که این آرزو رو به گور میبرن،
قطعا به گور میبرن
همشون،
همونجوری که البانی به گور برد، بن باز به گور برد، و حالا این عثیمیو نمیدونم، فکر میکنم زنده هستش، حالا اینم ان شاء الله به گور میبره، و این الوادی که اصلا عکسش هم نیست، اصلا کلا همه جوره مشکل داره. و باز غیر از این یه فرد دیگه، حالا یکی از اون افرادی که به گور برده باز نشون بدم، حالا گفتید گور دیگه، یکی دیگه از اون افراد که اون هم باز اومده فتوا داده به همین مسئله. خب و البته ایشون دیگه پا رو خیلی فراتر گذاشته، دیگه فقط به پیامبر اکتفا نکرده، گفته همه بناها باید خراب بشه، پیامبر و غیر پیامبر فرقی نمی کنه. خب اون شخصیتیست به نام بن جبرین، همین کسی که فتوا داد و که تصویرش هم ملاحظه می فرمایید، و این هم تصویر سایت این آقا هست. این آقا فتوا داد و بعد از فتوای این خبیث حرمین عسکریین منفجر شد. بله بعد از فتوای این بود و این صورت فتواش اینجاست. میاد ابتدای مطلبی رو بیان میکنه، ببینید فقط جا الاسلام به تحریم البناء علی القبور، میگه اصلا اسلام اومده بگه که بناء بر قبور حرامه، در حالی که این نمیفهمه اصلا کی گفته اسلام اینو گفته، اسلام برعکسشو داره. خب ما تو قرآن داریم بابا، همون جریان اصحاب کهف که گفتن و قال الذين غلبوا على امرهم، اونایی که مسلمان ها و مؤمنینی که اومدن و اون بعد از اصحاب کهف غلبه پیدا کردن، گفتن لنتخذن علیهم مسجدا،
اینجا رو مسجد بنا کن،
بله لنتخذن علیهم، اصلا روی قبر اینها مسجد درست میکنیم. خب خداوند انکار کرده؟ نه. پیامبر گفته نه، ما تو قرآن داریم آقا انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک، یا رسول الله ما این قرآن رو به تو نازل کردیم که تو برای مردم بیان بکنی. بسم الله، یکی از این آقایون وهابی یه سند به من نشون بده که پیامبر فرموده باشد آقا این مسئله اصحاب کهف یه مسئله منکری بوده، یه سند صحیح به ما نشون بدن که بگن آقا نه این کار بدی بوده، چون که پیامبر فرموده این کار بدی بوده و این باید خراب می‌شده، هیچ به ما نشون بدن. پیامبر نفرموده. این آقایون از باب همون چون قافیه تنگایت شاعر جفنگایت میان میگن آقا اینایی که غلبه پیدا کردن بر امر اینا مؤمنین نبودن، این سری مشرک بودن. اصلا حواسش نیست مشرک با مسجد رابطه ای داره که بگن لعنت تخذن علیه مسجدا، اتفاقا اینا از همون مشرکین فرار کردن، نمیذاشن عبادت کنن، رفتن تو غار. حالا این مشرکین بیان میگن نه خب حالا که اینا رفتن تو غار و به خاطر خدا کشتن، ما هم به خاطر خدا عبادتگاه درست بکنیم و عبادت بکنیم، چه ربطی نداره. اینا اتفاقا یک سری مؤمنین بودن. خب برگردیم به سایت بن جبرین، میگه که اسلام اومده و تحریم کرده بنای بر قبور رو، ول امر به هدم البناء علیها، اصلا امر کرده که بنا منهدم بشه. بعد میاد مطالبی بیان میکنه تا میاد به اینجا، فل واجب هدم تلک الابنیه، واجب اینه که ما بیایم این بناها رو تخریب بکنیم. این حدیث ضعیفی هم میاره که پیامبر گفتم که هیچ قبری مشرف نباشه مگر که اون رو صاف بکنید، که حالا این هم علماء اهل سنت جوابای خیلی خوبی به این روایت دادن.
درست.
خب اینم در این مسئله. حالا نمیدونم اگه فرصتی دارم من و خب. چیزی نیست که من اون بحث تخریب قبر خود پیغمبرم نشون بدم.
اگر خیلی کوتاه بفهمید از دوست
بعد اونو خب من خیلی اگه چیز بشه این رو نشون میدم یک لحظه خدمت بینندگان عزیزمون و انشاءالله به ادامه برنامه میپردازیم که انگار استاد عباسی هم بالاخره قرار باشه ارتباطی برقرار بشه و من وقت ایشون رو نگیرم که بله این مسئله. حالا آیه اسماعیلی میخواید بذارید من بعد بگم مثلا آماده است الان.
خب پس خیلی ممنون. من خواستم وقت رو در اختیار خودتون بگذارم متعال اگر لطف میفرمایید باشه انشالله. اگه فرصت رو ما چون برنامه اون ادامه داره انشالله باز هم در خصوص صحبت خواهیم کرد. عرض شود به حضورتون که همونطور که میدونید یک شخصیتی است در سوریه که ما در هفته‌های گذشته صحبت‌های ایشون رو براتون پخش کردیم و برای شما هم البته خیلی قابل توجه بود. چند روز پیش ایشون در ایران اسلامی حضور پیدا کردن و در تهران جلسه‌ای داشتند و برنامه‌ای بود و حضور پیدا کردن آقای بدرالدین حسون مفتی اعظم سوریه. جناب استاد روستایی و جناب استاد عباسی حضوراً خدمت ایشون رسیدند و گفتگویی با این عزیز داشتن. حالا همونطور که میدونید یکی از اهداف برنامه سراب وهابیت بحث تقریب مذاهب هست و ما بارها و بارها گفتیم که حساب توی این شبکه گفته شده، توی برنامه‌های مختلف گفته شده، تو این برنامه هم بسیار بسیار تأکید شده که ما همیشه و همیشه حساب وهابیت رو از اهل سنت جدا کردیم و گفتیم اصلا ما اونها رو مسلمان حتی نمیدونیم با تفکر اندیشه هایی که دارن. ما عزیزان اهل سنت، برادران اهل سنت در کنار هم به خوبی زندگی میکنیم، خیلی از نقاط اشتراک داریم، حالا بعضی از نقاط در واقع اختلاف هم داریم از نظر فقهی و فکری و اینها. این کلیپ رو میخوایم با هم ببینیم، گفتگویی که آقای روستایی و آقای عباسی داشتن با آقای بدرالدین هستون. بعد انشالله بعدش هم ارتباط تلفنی با آقای عباسی هم خواهیم داشت. کلیپ 202 رو دوستان پخش کنن.
لذلك الحق وبكلمه الان مليار وميلاد الشيخ الفقهاء الامام جعفر الصادق سلام الله. يا آل بيت رسول الله حبكم الى ان يقول يكفيكم من عظيم الفخر. اسمه مكتوب على باب الجامع مسجد سنية الشيعي.
مدام قناة الولاية تعرف ان تستوعب.
ونبينا واحد وقرآننا واحد واركز على قرآننا واحد.
خب این البته فقط یه بخشی بود از این دیداری که جناب آقای روستایی و آقای عباسی داشتن با جناب آقای بدرالدین حسون مفتی اعظم سوریه. انشاءالله ما در برنامه‌های هفته‌های آینده بخش‌هایی از این گفتگوها رو خدمت شما پخش می‌کنیم. مطمئن باشید که مورد توجه شما عزیزان قرار خواهد گرفت، چه عزیزان اهل سنت ما و چه دوستان شیعه‌ام. جناب روستایی اگه نکته‌ای هست بفرمایید تا انشاءالله دوستان اطاعت فرمان ارتباطمون رو با آقای عباسی برقرار کنند و در خدمت ایشون هم تلفنی باشی.
بله خواهش کنم. بله ما تقریبا چند روز پیش بود که رفتیم و یه دیداری با این عالم بزرگ سوریه داشتیم و حرفای خیلی خوبی اونجا مطرح شد، خیلی صحبت‌های زیبایی ایشون داشتن و ما هم یه مطالبی رو بیان کردیم به ایشون و در مورد تقریب مذهب ایشون خیلی علاقه‌مند بود و میگفت بالاخره ما پیامبرمون واحد، همونطوری که در این کلیپ مشاهده فرمودید، خدا واحد، پیامبر واحد، قرآن واحد، مسجد شیعه و سنی ما نداریم. و بالاخره من خودم خیلی تعبیرش گفت ایشون که من خیلی خوشم اومد، خیلی جالب بود. میگم بعضیا میان از من میپرسن که آقا شما بالاخره اهل سنت مثلا توی ایران مسجد ندارن. میگم من میگم این حرفا چیه، من در تمامی مساجد تهران نماز میخونم و خیلی مسجد نماز خوندم و کسی هم به من ایرادی نگرفته. مسجد شیعه و سنی نداریم، بالای مسجد ننوشته مسجد شیعه و سنی، که همین قسمتی هم در کلیپ مشاهده فرمودین.
درسته. مطالب حالا این تفاوت، این نکته‌ای که شما اشاره کردید نکته خیلی خوبی بود. ماها همه مسلمانیم دیگه. خدای مشترک داریم، پیامبر مشترک داریم، کتاب مشترک داریم. مسجدمون هم مسجد فرق نمی‌کنه.
بله، این خونه خداست. تفاوتی نداره. مگه ما نعوذ بالله اگه دو تا کعبه داریم، پس بعد میره تو مسجد. مسجد فرق
نمی‌کنه. بسیار خوب. ظاهراً ارتباطمون با حجت الاسلام المسلمین حاجی عباسی هم برقرار شده. حاجی عباسی سلام علیکم، شب شما بخیر باشه ان شاء الله.
من منظور آقای اسماعیلی، خدمت حضرت عالی و جناب استاد روستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت، خصوصا بینندگان برنامه سراب وهابیت، عرض سلام و ادب دارم. و باز هم این ایام ماه مبارک ربیع الاول رو خدمت همه بینندگانمون تبریک عرض میکنم. خدمت شما هستم جناب اسماعیلی.
آقا توفیق نداشتیم که امشب خدمت شما باشیم در این برنامه، اما باز خدا این توفیق رو از ما نگرفت و تلفنی در خدمتتون هستیم. آقای عباسی هر کجا که هستید ان شاءالله موفق باشید. یه مقدار در خصوص این دیدار شما هم توضیح بدید. البته ما قول دادیم به دوستان بینندمون که در هفته‌های آینده مفصل تیکه تیکه این بخش‌های در واقع دیدار شما با آقای بدرالدین حسن رو پخش می‌کنیم، اما از زبان شما هم بخشش رو بشنویم.
بله جناب اسماعیلی، این مسئله دو طرف است. من هم خدا رو شاهد میگیرم که با اینکه حالا یک ضرورتی بود که امکان حضور در برنامه نبود و باید جای دیگری میبودم، اما دل ما در برنامه است و دیگه ما چهارشنبه شب هر جای خلاصه عالم که باشیم، خلاصه دلمون تو برنامه سراب وهابیت و همراه با بینندگان عزیز هستش. در رابطه با این دیدار الحمدلله توفیقی شد، حضرت استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی هم فرمودن به همایش وحدت. بنده رفتم در حال از جانب ایشون همایش وحدت و صحبتی داشتم با بسیاری از علمای اهل سنت هم داخل کشور و هم خارج کشور، و الحمدلله در اون صحبتهای که شد بسیاری از بزرگواران متمایل بودن که حضور پیدا بکنن در شبکه جهانی ولایت، نقطه نظراتشون رو در رابطه با مسائل مشترک، در رابطه با مسئله دشمن واحد به نام وهابیت بیان بکنن. که در همون روز دوشنبه، روز قبل از میلاد رسول گرامی اسلام، با صحبتی با جناب شیخ احمد بدرالدین حسون مفتی اعظم سوریه و فرزند و معاون و هیئت همراه ایشون داشتیم که همونجا الحمدلله قرار ملاقات و مصاحبه اختصاصی با شبکه ولایت که توی شبکه‌های فارسی زبان و شبکه‌های خصوصی اولین مصاحبه اختصاصی هستش که توفیق داد خدمت ایشون باشیم. و البته بسیاری از علمای اهل سنت دیگر هم صحبت شده و انشالله حضوراً در ماهای آینده مقدمات فراهم بشه که تشریف بیارن در استدیوی شبکه جهانی ولایت و برنامه داشته باشن خدمت بینندگان عزیز. جمعه که ما به حال بعد از اون قرار و اینها، ما جمعه موفق شدیم که این بحث اتفاق بیفته. ما در محل استقرارش در تهران این مصاحبه رو انجام دادیم و البته به نمایندگی از شبکه جهانی ولایت ایشون رو دعوت کردیم برای حضورشون در قم و شبکه جهانی ولایت، و همچنین یک صحبت‌هایی شد برای انشالله حضور ایشون در قم و بعد هم اگر به اصطلاح شرایط اقتضا بکنه ملاقات با حضرت آیت الله اعظم مکارم شیرازی، که این مقداری بود که حالا به هر حال در این جلسه و حالا ایشون نقطه نظرات بسیار مثبتی داشتن، هم نسبت به بیت نکات زیبایی بیان کردن، هم نسبت به بحث وهابیت که ایشون در همین مصاحبه، حالا من یه بخش کوتاهی رو لو بدم که ایشون خلاصه بحث خوارج بودن و اینکه اینها مانند خوارج دارن عمل میکنن رو مطرح کردم. انشالله این مقدمه‌ای باشه برای حضور ایشون در قم که حدودا انشالله در دو ماه آینده خدمت ایشون باشین در قم در شبکه ولایت. و دیگر علمای اهل سنت همونطور که بارها حضرت استاد حسینی قزوینی فرمودن شرایط فراهم هست، شبکه جهانی ولایت مهیا هست برای حضور اندیشمندان و بزرگان مذاهب اسلامی برای طرح نقاط مشترک و برای دفع دشمن واحد و دشمنان واحد و و اتحاد و همبستگی هرچه بیشتر مسلمان‌ها در مقابل دشمنی‌هایی که از جانب وهابیت داره اتفاق می‌افته.
بسیار ممنونیم از شما جناب عباسی. لطف فرمودید ارتباط تلفنی برقرار شد. بالاخره اگرچه در برنامه حاضر نبودید اما صدای شما رو شنیدیم و یه جورایی شریک شدید در این برنامه. انشالله که موفق باشید، با امید دیدار.
سلامت باشید. من هم از حضرت عالی هم در استاد دوستایی و هم همه بینندگانی که طبعا و قطعا ما بهشون ارادت و علاقه داریم و محبت داریم، از همه بزرگواران خداحافظی میکنم و سلامت
شما. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه. آقای عباسی عزیز، خدمتتون عرض بکنم که دوستان بیننده مصادیق فراوانی از اهانت به وجود مقدس و نازنین پیغمبر گرامی اسلام توی همین شبکه ما خدمتتون پخش کردیم. توسط خیلی از بزرگان وهابیت و کلیپ‌های مختلفی رو دیدید. یکی از مسائلی که همیشه به ما ایراد می‌گیرن، حالا اون دوستانی که مشرف شدن در کنار در واقع حرم پیغمبر گرامی اسلام، یکی از شبهاتی که دائم دارن روی اون مانور میدن و تلاش میکنن که شبه افکنی بکنن، بحث توسل به ساحت مقدس پیغمبر گرامی اسلام و اهل بیت هست. اما میخوایم یک کلیپ رو براتون پخش بکنیم از یکی از علمای اهل سنت، علی زین العابدین الجفری، که ایشون در خصوص توسل، همین بحثی که خیلی از وهابی ها شبه وارد میکنن، اما ایشون صحبت های بسیار خوبی بیان کردند و بسیار خوب تایید کردند. این کلیپ رو ببینیم، بعد انشاءالله باز در خدمت آقای روستایی هستیم.
فكان حالكم يا صحابة رسول الله بعد موته؟ هل فهمتم أن موته انتهاء لحياته لا وعزة المعبود؟ يشتد القحط فيأتي كما أذكر الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في المجلد الثاني في كتاب الاستسقاء، ورواه البيهقي والحاكم وابن خزيمة بسند صحيح، أن بلال بن الحارث المزني وهو من أصحاب المصطفى جاء إلى قبر رسول الله في سنة مقحطة في عهد عمر، ووقف على القبر الشريف وقال يا رسول الله، تأمل، قال يا رسول الله، يا رسول الله، لقد هلك الحرث والنسل فاستسقي لأمتك، لأنهم يعلمون أنه حي في ضريحه في قبره، يسمع صلاة من صلى عليه ويرد السلام على من سلم عليه، وهو القائل إن الأنبياء أحياء في قبورهم، وهو القائل فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: مررت ليلة أسري بي على موسى وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر، ولو كنتم هناك لأريتكموه. يدلنا على التعلق بآثار الأنبياء ومواطن ضرائحهم صلى الله عليه وسلم، للاتعاظ وللتبرك ولمعرفة قدر أصحاب القدر عند الله تعالى، وهي حياة لا يفقهها كثير من الناس للقلوب. أن نتعهد قبور المسلمين عامة وقبور الصالحين والأنبياء وأصلحهم خاصة، لنستشعر معنى الحياة التي أكرمهم الله تعالى بها في ضرائحهم، لنعرف حقارة الحياة التي نحن عليها إذا تأملنا وتفكرنا في عظمة الحياة التي هم فيها. هكذا كان أصحابه يمر، كما روى الإمام نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد بسند رجاله كلهم ثقات، ولعله أيضا فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: يمر مروان بن الحكم في الليل على قبر رسول الله فيجد رجلا جالسا منكبا على قبر الحبيب المصطفى، واضعا رأسه على حجرة في القبر، مكبا على قبر الحبيب يبكي، فحركه وكأنه منكر عليه. فالإنكار على محبة الصالحين والتعلق بآثارهم شنشنة نعرفها من أخدم، فهي لعبة أموية كانوا عليها. التفت وحرك ذلكم الرجل وقال: ماذا تصنع؟ فرفع رأسه فإذا به أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله، الذي نزل المصطفى في بيته في أول نزول له بالمدينة، حيث بركت الناقة عند بيته. هذه عقيدة أبو أيوب الأنصاري، فمن ذا الذي يأتينا بتوحيد لم يعرفه أبو أيوب الأنصاري؟ من الذي سيأتينا بعقيدة لم يفهمها أبو أيوب الأنصاري؟ أفنطعن في توحيد وعقيدة أصحاب رسول الله وندعي الكتاب والسنة؟ لا وعزة من أنزل الكتاب ومن سن على يد نبيه السنة.
قال فقال له ما لك تبكي يا أبا أيوب؟ قال سمعت صاحب هذا القبر يقول لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله.
خب این کلیپ رو با هم دیدیم، البته بخش های دیگه هم داره، باز هم در ادامه انشالله دقایق دیگر بعد از اینکه صحبت های جروز سایی رو شنیدیم بخش دیگه ای از همین کلیپ رو پخش خواهیم کرد که ایشون علی زین العابدین الجفری بود از علمای اهل سنت که در خصوص توسل صحبت کردن، بقیهش رو هم انشالله تقدیم حضورتون میکنیم. جناب استاد روستایی، یکی از مباحثی که همیشه اینها شبهه افکنی میکنن وهابیت، بحث توسل به پیامبر رو و خلاصه میگن شرک است و از این دست مطالب، توضیحات شما رو بشنویم.
من قبل از اینه که اون مطلب رو عرض بکنم، من دو تا یه وعده دادم خدمت شما، دو تا وعده.
بله.
یکی این که عرض کردم اینها اهانت رو به جای میرسونن که میگن اهانت رو
بفهمید خیلی خوبه،
و یه مطلب دیگه بود که حالا عرض کنم که ببینید همونطوری که بیننده‌های عزیز ملاحظه فرمودن، آقای جفری زین العابدین، علی زین العابدین الجفری که ایشون تحصیل کرده عربستان هست و یمنی هست خودش، ایشون در این کلیپشون گفتن که بحث مخالفت با قبر از مروان حکم شروع شد.
آره.
یعنی گفتن که انه منکرون علی، اومد بالا سر ابو ایوب انصاری که از اصحاب جلال قدر رسول خدا است و گویا مخالف او بود، و بعدم گفت این شنشن از اون اموی، این یه به قول معروف چیزی هستش که لعبتون امویه، ببخشید بازی اموی هستش. خب ببینید این مطلب از ایشون شروع میشه، یعنی مخالفت با زیارت. اما ببینید وقتی به علمای امروز میرسه، به بعضی از اونهایی که بالاخره سر و سری با وهابیت هم دارند، اینها میان میگن اصلا قبرم باید خراب بشه، البته باز همون سیاست قبلیه، فعلا دارن میگن آقا اگر بر روی قبری مسجدی بود، اگه مثلا قبر اول ساخته شده بعد مسجد اومده روش، مسجد خراب بشه. اگر اول مسجد بوده بعد قبر بوده، قبر باید خراب بشه. خب و همون سیاسته، فعلا اسم پیغمبر رو نمیبرن. اگر تصویر مانیتور من رو دوستان داشته باشن، ببینید این شخصیت یوسف قرضاوی هستش که ملاحظه میفرمایید عکسش رو، و این هم تصویر سایت اون آقاست. در اینجا در این سایت مطلبی رو میاد مطرح میکنه، ببینید همینجا که مشخص شده، فان کان المسجد قد بنا اولا ثم ترى عليه القبر ازيل القبر. میگه اگر ابتدا مسجدی ساخته شده و بعد قبر بعد از اومده تو مسجد و بالاخره کسی رو دفن کردن، ازيل القبر، قبر باید تخریب بشه. اما اگر و امکان الان بالعکس، اما اگه برعکسه، نه یعنی اول فرض کنید مسجدی بوده بعد کسی رو در اون دفن کردن، ازيل عذر میخوام خدمت شما من، بله ابتدا اگه قبر باشه بعد مسجد روش باشه، روش بشه بعد مسجد تخریب بشه، اما اگه برعکسه، یعنی ابتدا مسجدی است بعد بالاخره ابتدا قبری است بعد مسجدی رو اون ساخته میشه، این باید مسجد از بین بره، یا قبر باید از بین بره یا مسجد باید از بین بره. چرا؟ به خاطر اینکه این مسجد بر تقوا بنا نشده و شأن این مسجد، شأن مسجد ضراره، لم یعد لهذا المسجد حرمه، این مسجد هیچ حرمتی نداره در هر دو صورت، به هذا الوجه، چه مسجدی که اول قبر بر او ساخته شده، چه مسجدی که بعد بالاخره چیز شده در واقع روی قبر اومده، یا قبلا مسجدی بوده قبری در اون اومده، میگه این مسجدی که تموم شد دیگه، همین که قبر وارد مسجد شد، حالا چه قبر چه بعد، این مسجدی که حرمت نداره و شأن مسجد ضراره. خب ما از این آقایون وهابی میخوایم جواب بدن مسجد نبوی چی؟ گرچه اینا میان توی فتاواشون بعضیا میبینن خیلی سنگین تموم میشه این حرف، میان میگن نه آقا مسجد نبوی بالاخره بعدا در توسعه مثلا قبر فیما بر داخل مسجد شده، ولی ببینید حرف این آقای قرضاوی چیه؟ میگه آقا اگر قبر بود بعد مسجد ساخته شد، ازیل المسجد،
مسجد خراب.
اگر برعکس بود، مسجد بود بعد قبر اومد تو مسجد، حالا فرقی نمی کنه چه شما یه مسجدی باشه که بری توش دفن بکنی، چه نه مسجد نباشه، به قول معروف مثلا نری تو مسجد دفن کنی، با توسعه این قبر وارد مسجد بشه فرقی نمی کنه. اگر قبر مورد داره تو مسجد باشه، پس مسجد نبری باید چیکار کنیم؟
یعنی طبق فتوای این آقا باید مسجد النبی تخریب بشه، از اون گنبد پیامبر اومدن سراغ حالا مسجد، اون باید خراب بشه. این نکته اولی که بنده میخواستم عرض بکنم خدمت شما. اما نکته دیگه بحث اون اهانت بود. بله، اهانتی که مطرح میشه و اینها اون رو گفتن. ببینید، من خدمت شما عرض کردم، گفتم که اصلا رسم بر این بوده، رسم بر این بوده که در حضور محمد بن عبدالوهاب بعضی از پیامبر اهانت میکردن. خب و این آقا برای خوشایند ایشون این کار رو میکردن. ببینید، اگر مانیتور بنده رو داشته باشن، کتابی هست به نام خلاصة الکلام فی بیان جز امرای بلد الحرام، که این کتاب رو زین دهلان نوشته، که بعدش هم کتاب ارشاد الحیاری و نمیدونم فتاوی الحدیثیه و اینها هم در کنارش هستش. در این کتاب در صفحه 9 همونطوری که ملاحظه فرمودین، که صفحش هم من یه بار دیگه نشون بدم، صفحه رو من یه بار دیگه نشون بدم، ببینید در صفحه 9 میگه و کان ینتقص النبی کثیرا به عبارات مختلفه. میگه پیامبر رو مکرر با عبارات مختلف اینها تنقیص میکردن. خب و یزعم ان قصده، خود آقای محمد نظری کار میکرد، و یزعم ان قصده محافظه علی التوحید، گمان میکرد که قصدش اینه که توحید حفظ بکنه. فمنها، یکی از اون توهیناش این بود که انه یقول انه تارش، میگه پیامبر تارشه. بعد میگه تارش یعنی چی؟ میگه و هو فی لغت اهل شرق به معنا الشخص المرسل من قوم الى آخرین. خب به معنا شخصی که آقا فرستاده میشه از توی یه عده به عده دیگه، یعنی همون پوستش خودمون جناب اسماعیلی. به معنا انه صلی الله علیه و سلم حامل و کتب مرسله معه الى غایت امره، انه کتارش الذي يرسل الامير او غيره في امر الناس ليبلغ اياه ثم ينصر. میگه نهایت امر پیامبر اینه که کسیه که یه سری کتابهایی که بالاخره آمده، یه سری نکات که از طرف خدا آمده، اینو حملش کرده، یه نامه رسونه، در حد نامه رسون، در حد پستچی. نهایت امرش اینه کتارش، غایت امره انه کتارش، نهایت امرش اینه که این مثل یک پستچیه. الذی یرسله الامیر، پستچی که مثلا فرض کنید یه نامه رسانی که یک پادشاه یا غیر پادشاه اون رو میفرسته در مورد مردم که به اونها خبر بده. خب این عبارت خود محمد بن عبدالوهاب. بعد در ادامه جناب زینی دهلان نویسنده این کتاب خلاصة الکلام فی امرا بلد الحرام در ادامه میگه حتی ان اتباعه کانوا یفعلون ذلک، میگه پیروان محمد بن عبدالوهاب این کار رو میکردن. و یقولون مثل قوله، این حرف ابن عبدالوهاب میزدن، بل یقولون اقبح مما یقوله، خب بلکه بدتر از این میگفتن. و یخبرونه بذالک فیظهر الرضا، میگه حرفای بدی در مورد پیغمبر میگفتن و به محمد بن عبدالوهاب میگفتن ما اینو گفتیم. خب و اون هم اظهار رضایت میکرد، اینکه گفتم رسم بوده جلوی او چیزایی به پیغمبر بگن، اهانتای بکنن. و بعد میاد میگه که بعضی از اینها حرفای میگفتن در مقابل محمد بن عبدالوهاب و اونم راضی میشد، تا اینکه بعضی از پیروانش گفتن، یکیشون گفت عصایه خیر هذه خیر من محمد، نعوذ بالله، این عصای من از پیامبر بهتره. عصا چرا؟ به خاطر اینکه ینتفع با فی قتل الحیه و نحوا، آقا من با این عصا مار میکشم، نمیدونم عقرب میکشم، و محمد قد مات، پیامبر از دنیا رفته، فلم یبق فیه نفع اصلا، هیچ نفعی نداره، نعوذ بالله، این عصا نفع برای پیامبر نفع نداره. و انما هو تارش، و این بالاخره در حد نامه رسونه و میگه که قال بعض العلماء ان ذلك كفر في المذاهب الاربعه، بل هو كفر عند جميع الاسلام. بعضی از علما اون موقع اومدن فتوا دادن که آقا این جور حرف زدن در مورد پیامبر کفره در نزد مذاهب اربعه، بلکه نه نزد جمیع اهل اسلام، بل هر فرقه ای میخواد باشه، همه اینو کفر میدونن. آقا اهانت و فحش دادن و سب به پیامبر، خب حکمش قتل و کفره. خب اینم در مورد اون ادعای دومی که اون وعده دومی که بنده داده بودم. اما در مورد این مسئله‌ای که فرمودید، یعنی بحث
توسل. تو این بحث توسل هم جناب اسماعیلی همون سیاست قبلی هست.
بله.
یعنی آروم آروم شروع میکنن، یکی میگه بدعته، یکی میگه حرامه، یکی میگه شرک. این مراحل رو بله یک دفعه نمیگن اینها. ببینید کتابی هست به نام از ضیاء الشارق فی رد شبهات المارق. خب مازق المارق میگه آقا این کتاب ضیاء الشارق هست که سلیمان بن سحمان نوشته، از قاضی بوده این فرد و از علمای تقریبا معاصر محمد بن عبدالوهاب بوده این شخص در اون زمان تقریبا معاصر بوده و این کتاب رو در رد یه شخصی به نام عراقی نوشته و مطالبی رو اومده مثلا رد بکنه. این شخص وهابیه، اون فرد از علمای اهل سنته. خب ببینید مکتبة المنار این رو چاپ کرده در مصر، مکتبة المنار به مصر در مصر. چاپ اولش هم سال 1344 هجری قمریه، یعنی قریب 100 سال قبل، تقریبا 90 خورده سال قبل این چاپ اول این کتاب صورت گرفته. در صفحه 175 همونطوری که اینجا کاملا واضحه، صفحه 175 کتاب مطلبی رو بیان میکنه. مطلب اینجاست، ببینید، اما الاستغاثه بالانبیاء والاولیاء فهی من الشرک الاکبر. ایشون نمیاد پیامبر اسلام رو مشخص بکنه، به طور کلی میاد میگه این شرک اکبر. در اون زمان محمد بن عبدالوهاب که بالاخره تازه گرم و گرم بازار و کشت و کشتار و کسی جرئت نمیکنه حرفی بزنه، میاد میگه آقا استغاثه به انبیاء و اولیاء، توسل کردن درخواست از انبیاء و اولیاء شرک اکبر. و بعدم میاد میگه آقا ما بعد از اینها چیزی بخوایم که بالاخره در حد توانشونه، چیزی که در حد توان خدا باشه نباید از اینا خواست. همچین میگه انگار کشف کرده. خب بله ما هم میدونیم، همه علمای اسلامی اهم از شیعه و سنی میدونن که آقا ما بعد از انبیاء و اولیاء ائمه چیزی رو بخوایم که در توان فقط خدا نباشه. بله بعضی چیزا هستش که فقط خود خداوند انجام میده، فقط اختیارش دست خداست، ما هیچ وقت اینو از انبیا نمیخوایم، از اولیا نمیخوایم. اما این چیزی که خداوند اذن بده به انبیا اولیا انجام بدن چه اشکالی داره؟ آقا خداوند دلش خواسته که این قدرت رو به حضرت عیسی بده که از به قول معروف یک چیزی پرنده خلق کنه از خاک. انی اخلق لکم من الطین کهیئة الطیر انفخ فیه باذن الله. خب این قدرت رو داده. کسی بگه آقا خلق فقط مال خداست، بله خلق از آدم مال خداست، ما هم هیچ وقت نمیخوایم از فرض کنید که یه نبی که خلق از آدم بکنه، ولی خلق مثلا از خاک، خب اینو خدا به حضرت عیسی اجازه داده. آقا مریض شفا دادن فقط در قدرت خداست، کی گفته؟ و ابر الاشمه و الابرس باذن الله و احیی الموتى باذن الله، مرده زنده میکنه از عیسی، چیزی که خدا بهش داده. حالا ما اگه از پیامبر آخر زمان که از حضرت عیسی بالاتره همچین چیزی خواستیم این شرک. خب این ادعای این آقا. اما یه فرد دیگه هست که به نام عبدالعزیز ابن محمد ابن علی العبداللطیف، کتابی داره به نام دعاوی المناوئین. در این کتاب که انتشارات دار و طیبه هست در ریاض، همونطوری که روی صفحه کاملا واضح و آشکار هست، دار و طیبه در ریاض، در این کتاب میاد میره سراغ پیامبر اسلام در صفحه 260 کتاب که اینجا شمالی صفحه کاملا مشخص هستش. میاد نقل میکنه میگه آقا بعضی ها اومدن بالاخره راجع به استغاثه صحبت کردن، بعد میگه شیخ سلیمان ابن عبدالله ابن محمد ابن عبدالوهاب، یعنی نبی محمد ابن عبدالوهاب، از او سوال کردن ان توسل به جاه النبی صلی الله علیه و آله او غیره من الانبیاء والمرسلین. یکی کسی بیاد آقا خدا رو قسم بده متوسل بشه به پیامبر، به آبروی پیامبر متوسل بشه. گفتن آقا این حکمش چیه؟ میگه این نبی محمد بن عبدالوهاب اینجوری جواب داد، اما توسل به جاه المخلوقین، کسی بیاد به آبروی مخلوقین توسل بکنه چجوری؟ بگه اللهم انی اسالک بنبیک محمد، خدای من تو رو به پیامبرت قسم میدم، او نه و ذالک، مثلا به جاه نبی یک مثلا، بعد موت هم، بعد از فوت اینها همچین بیاد توسلی بکنه. فهذا لم ینقل عن النبی، از پیامبر نقل نشده، اکثر علما هم این رو نهی کردن. ابن قیم گفته این بدعته به اجماع مسلمین اجماعا، که حالا ما نشون خواهیم داد که اصلا اجماعی در کار نیست،
اتفاقا دقیقا اجماع برعکس اینه، دقیقا برعکس اینه. و مبدع اجماع یه شخصیتیه که من مبدع این ادعا، این رو در عرایزم خواهم. خب ایشون اومد گفت بدعت. کتاب بعدی کتاب عقیدت المؤمنه، ابوبکر جزائری. انتشاراتش کجاست؟ مکتبة العلوم والحکم دار العقیده. این دو تا انتشارات. این هم صفحه دومه کتابه که اینجا دیگه صفحه در این پایین مشخص هست بحث انتشارات کاملا، که مکتبة العلوم والحکم در سعودی هست، دار العقیده در قاهره هستش. این کتاب رو چاپ کردم. در صفحه 86 این کتاب، همونطوری که اینجا کاملا شماره صفحه مشخصه، صفحه 86 کتاب عقیدت المؤمن، میاد مطلبی رو بیان میکنه. مطلب اینه: ان دعاء الصالحین والاستغاثه بهم والتوسل بجاههم لم يكن في دين الله قربه ولا عملا صالحا فيتوسل به ابدا. میگه آقا این که شما انسانهای صالح رو صدا بزنی، از اونها طلب حاجتی بکنی، استغاثه بکنی، فریاد خواهی بکنی، توسل بگیری به اونها، به آبروی اونها، به جاههم،
بله،
میگه اصلا این مایه تقرب نیست در دین خدا و این عمل صالحی نیست که شما بخواید به واسطه این به خدا توسل بکنید. و انما کان شرکن فی عبادت الله محرمن، این هم حرامه هم شرک در عبادته. یخرج فاعله من الدین، میگه فاعل این کار رو یخرج فاعله من الدین، میگه کسی که همچین توسلی بکنه از دین خارجه. اون یکی اومد گفت بدعته، نگفت شرکه، گفت بدعته. در اون کتاب قبلی
درست
دعاوی المناوی که به نقل از نوه محمد بن عبدالله، این یکی میاد میگه اصلا نه آقا، این باعث میشه طرف از دین خارج بشه و یوجب له الخلود فی جهنم، اصلا باعث میشه تا ابد تو جهنم بمونه، انگار این تقسیم کننده بهش جهنم. ببینید پس این سیر رو، یکی میاد میگه بدعت، یکی میاد میگه شرک و باعث خلود در جهنم. خب این عبارات این آقایون، از واقع فرما متشکرم. اما ما وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم این ادعای اجماعی که اینا میکنن، این حرفایی که اینا میان مطرح میکنن، از یه جا آب میخوره. فقط از یه جا. ببینید سبکی، سبکی کبیر از علمای بزرگ شافعی بوده و در رد ابن تیمیه و وهابیت مطالب زیادی داره. کتابی هست به نام حاشیه ابن عابدین که ابن عابدین حنفی از علمای بزرگ حنفی مذهبه، معاصر محمد بن عبدالوهاب بوده، دیده جنایات محمد بن عبدالوهاب رو. ایشون در این کتاب حاشیه ابن عابدین که کتاب فقه حنفیه و طلبای حنفی مذهب واجب این کتابو بخونن، میاد یه عبارتی رو مطرح میکنه. ببینید، قال السبکی یحسن التوسل بالنبی، این نرم افزار جامع الکبیر هست. ببینید کتاب حاشیه ابن عابدین جلد 6 صفحه 397 که این معروف است به رد المختار الی در المختار، این کتاب معروف هستش که در همین کتاب میاد میگه وهابی ها خوارج زمان هستن. خب ببینید این آدرس کتاب، میگه سبکی گفته توسل به پیامبر نیکوه، ولم ینکره احد من السلف ولا خلف الا ابن تیمیه. میگه هیچ کسی از علمای گذشته و علمای آینده این رو انکار نکرده جز ابن تیمیه. فافتد اما لم یقله عالم قبله، میگه یه بدعتی گذاشت که هیچ عالمی قبل از اون این رو نگفته. پس اینم حرف ابن تیمیه است. این همه اجماعا و نمیدونم کافر رو مشخص شد ریشش کجاست. این که کی اومد تقسیم کننده بهش جهنم شد، از دیدگاه اینا ابن تیمیه است. کی اومد گفت نمیدونم شرکه، ابن تیمیه. کی اومد گفت بدعت، ابن تیمیه. همش ابن تیمیه است. چیز ما اجماعی که اینا ادعا میکنن این حرف اضافه ای خودشون میزنن. و دقیقاً من عرض کردم به عنوان آخرین نکته بگم و تلفن های بینندگان عزیز رو بشنویم، اجماع اتفاقاً 100% برعکس اینه و علمای اهل سنت اصلا همچی اجماعی رو قبول ندارند. ببینید این کتابی که باز در روی صفحه مانیتور من هست، موسوعة الدفاع عن رسول الله، علی نایف بن شحود از علمای وهابی رو نوشته، موسوعة الدفاع عن رسول الله. خب جزء چهارم صفحه 416 میاد یه بحثی رو مطرح میکنه، از توسل به نبی بعد وفاته. این نرم افزار مکتب شامله هست،
بله.
توسل به پیامبر بعد از وفاتش. میگه اختلف العلماء فی مشروعیت توسل به نبی بعد وفاته. آقا علما اختلاف کردن که آقا میشه بعد از وفات پیامبر به ایشون توسل بکنیم؟ مثل که اینجوری بگیم اللهم انی اسالک به نبیک او به جاه نبیک او به حق نبیک. الا اقبال، میگه اقبال مختلفه. بعد قول اولو میگه. ببینید اون آقا میگه اجماع اینه که این امر باطله، بدعته. حالا قول اولو ببینید. ذهب جمهور الفقها.
درست.
جمهور وقتی میگه من اکثره. بله. اکثر قریب به اتفاق. اکثر قریب به اتفاق فقهای مالکی، شافعی، متأخرین حنفی و کل علمای حنبلی. ببین مالکی، شافعی، حنبلی و متأخرین حنفی. اکثر قریب به اتفاقشون. چی گفتن؟ الا جواز هذا نوع من التوسل. گفتن این توسل جایزه. سواء فی حیات النبی او بعد وفاته. چه در زمان زنده بودن پیامبر، چه بعد از وفاتش. بنابراین جناب اسماعیلی این ادعای اجماعی که این آقایون کردن، گفتن آقا اجماع اینه که این کار ممنوعه. دیدید که اجماع برعکسشه.
بله.
اکثر قریب اتفاق علما چیز دیگری گفتن. و این ادعای اجماعی اینها مثل همون ادعای اجماعی دیگرشون چیزی جز دروغ و افترا و کذب
نیست. بسیار خب، دست شما در نکنه خدا قوت. دوستانی بیننده، ما چند لحظه پیش کلیپ رو پخش کردیم از علی زین العابدین الجفری از علمای اهل سنت که در خصوص توسل صحبت کرده بودن. بخش دوم این کلیپ هم آماده است. دوستان مطابق فرمان کلیپ 204 رو زحمت بکشن پخش بکنن. تلفن ها هم که لحظات پیش زیرنویس شد، ما انشالله در خدمتون هستیم. نیم ساعت پایانی برنامه در اختیار شماست، میتونید تماس بگیرید.
ولقد روى ابن عساكر بسند جيد عن بلال بن رباح المؤذن رضي الله عنه أنه لما سافر ولم يستطع الجلوس في المدينة بعد وفاة المصطفى، لأن كل شيء فيها يذكره بحياة الحبيب الدنيوية، فهم جمعوا في رضياهم بالحبيب بين حياته الدنيوية وبين حقيقة حياته الدائمة، فلذلك لم يقبلوا أن ينقص معنى من معاني حياته أمامهم ولو حتى كانت الحياة الدنيوية، فلم يطق جلوسا في المدينة وسافر. فاستيقظ ذات يوم وهو يبكي في داريا من أرض الشام، ما يبكيك يا بلال؟ قال زوجته تسأله، فقال رأيت رسول الله البارحة ورؤياه حق كما صح في البخاري ومسلم وأحمد وأبي داود وغيرهم وغيرها من كتب الحديث. من رآني في المنام فسيراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي، هذه الرواية بنصها في صحيح البخاري. قال رأيت رسول الله البارحة فقال لي ما هذا الجفا يا بلال؟ أما آن لك أن تزورنا؟ فأي قلب يدعي محبته ثم لا يشتاق إلى زيارته؟ أسمع أفواها وقد اقترب موسم الحج تتفوه بجمود وبجفوة قد امتلأت بظلمتها قلوب أولئك القوم. يقول ليست زيارة النبي في المدينة من أركان الحج ولا من واجباته ولا من شروطه ولا من سننه. ما المقصود من كلامكم هذا؟ المقصود ألا يزار؟ علمنا أنها ليست من أركان الحج ولا من شروطه ولا من واجباته، لكنها من أركان الحب وشروطه وواجباته. يكذب من ادعى أنه يحب الحبيب فيذهب إلى بلد الحبيب فيها قريب منه، ثم لا تحدثه نفسه أن يقف على صاحب الفضل عليه ليقول له جزاك الله عنا خيرا. لا تذهبوا فهو غني عن زيارتكم، فالعالم الأعلى ينظر إليه صلى الله عليه وسلم. إيه، ما لقلوب من أمته لا تفقه فضله ولا شرفه. إن صلي عليه بارتفاع صوت أو باجتماع مؤمنين محبين قيل بدعة لا تصلوا عليه، وإن مدح قيل لا تبالغوا ولا تطروا ولا تغالوا، وإن تكلموا في الشوق إليه قالوا المحبة الاتباع فلا تكثروا من الشوق. بل مقصود، هل المقصود أن تتحول صلتنا بالحبيب إلى صورة لا حقيقة لها؟ الحب ذوق في القلب يعقبه الاتباع. صحيح الذي يدعي الحب ولا يتبع هو مسيء في دعواه، قاصر في محبته، مخل بأدب صلته بمحبوبه، كيف تحبه ولا تعظم سنته وآدابه؟ لكن ليست المحبة مجرد الاتباع، فأنا قد أتبع خوفا أو طمعا أو مجاملة أو حياء وليس محبة. الحب ذوق يوجد في القلب يحمل صاحبه بعد ذلك على الاتباع. فخرج بلال يشد رحله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقف أمام القبر الشريف بكى بلال، تذكر الأيام والليال، بكى وتمرغ بعد أن صدف على القبر، تمرغ على قبر رسول الله. هذا ميزان الاعتدال الذي نعلمه ويعلمه العلماء الذين يحضرون أمامنا هنا. نخاف الشرك، وسائل الشرك هذا افتراء على الله ورسوله. يقول الحبيب في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في نحو 5 أو 6 مواضع من البخاري: إني ما أخاف أن تشركوا بعدي. وفي بعض روايات البخاري: إني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي. فإذا كان الحريص علينا يبسم أنه لا يخاف علينا الشرك، فمن جاءنا بعده يقول نخاف عليكم الشرك، نقول دع خوفك لك، إن الله لم يخبرنا أنك أنت الحريص علينا، لكنه أخبرنا أن سيدنا محمد هو الحريص علينا، والحريص علينا قال إني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي. في إحدى روايات البخاري: ولكن أخاف أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها كما فتحت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قال ما أخاف عليكم من الشرك، أخاف عليكم من الدنيا، من التنازع على الدنيا، من بيع دينكم لأجل الدنيا، من بيع أخلاقكم، مبادئكم، شرفكم، استقامتكم، عاداتكم الشريفة الراقية من أجل الدنيا. هذا الذي خاف علينا رسول الله منه، لم يخف علينا من مظاهر الشرك أو غيره. فما لهم يشغلون الناس اليوم بشرك شرك 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 ويدعون.
خب این هم بخشی از صحبت‌های علی زین العابدین الجفری از علمای اهل سنت بود که دیدید بحث توسل رو مطرح کرد و زیارت قبر پیغمبر گرامی اسلام که 100% مورد تایید بود. حالا این وهابیت هست که سعی میکنه به هر نحوی شبهه وارد بکنه و این موضوع رو مورد شک و شبهه در بین همه مسلمان‌ها قرار بده. ما تقریبا نیم ساعت فرصت داریم تا پایان برنامه سراب وهابیت که این نیم ساعت رو اختصاص میدیم به شما بینندگان عزیز و ارجمند که میتونید با ما تماس بگیرید و مطالب خودتون رو بیان بفهمید. فقط درخواست میکنم عزیزانی که ارتباط برقرار میشه در نهایت ادب مثل همیشه انشالله سخن بگن و نکته بعد که کوتاه‌تر که فرصت بشه دوستان دیگه هم بیان پشت خط ارتباطی ما و باهاشون گفتگویی رو داشته باشیم. آقای یوسفی از کرمانشاه ارتباطشون برقرار شده، از شیعیان عزیز هستن. سلام علیکم آقای یوسفی.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم محضر مبارک حضرت حجت الاسلام و المسلمین برادر عزیزم آقای روستایی و همچنین کوده بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت.
ممنون
جناب آقای روستایی عزیز. من اجازه بفرمایید دو تا مطلب رو خواستم خدمت شما و عزیزان بیننده عرض کنم.
بفرمایید.
مطلب اول در خصوص برنامه کلمه طیبه بود که جناب آقای ابوالقاسمی و جناب آقای یزدانی در خصوص برنامه‌ای که بود که آقای هاشم‌زهی و جناب آقای عثمان خمیس در خصوص حاملان قرآن داشتن صحبت می‌کردن، مطلبی هست از صحیح بخاری جلد 2 صفحه 71 در خصوص اینکه جناب عمر یکی از حاملان قرآن بود. لذا میخوام این مسئله رو برای هم آقای هاشم‌زهی و هم برای آقای عثمان خمیس باز بکنم که در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 71 آمده که در خصوص اینکه جناب عمر اول اینکه میگه هر کسی بعد از اینکه پیامبر نبی مکرم از دنیا میره، جناب عمر میگه هر کس بگوید که پیامبر رحلت پیدا کرده اونم میکشم. لذا جناب ابوبکر در این صفحه آمده که بالای منبر میره و در خصوص آیه 144 سوره آل عمران صحبت میکنه و تفسیر این آیه میخوانه که جناب عمر بلند میشه و میگه که من تا به حال این آیه رو نشنیدم و من اینو میخوام خدمت آقای عثمان خمیس عرض کنم که آیا تا به حال کسی که آیه مشهور و مهمی مثل آیه 144 که نام مبارک نبی مکرم درش ذکر شده نشدیده، چطور میتونه حامل قرآن باشه؟ یه مطلب. مطلب بعدی بنده در خصوص همشن تراشی ها و فضیلت تراشی هایی هست که در سهاسته و در سایر کتب برادران اهل سنت آمده. بله. یکی از این همشن تراشی ها در خصوص همون بابیست و دربیست پیان نبی مکرم در خصوص آقا امیرالمومنین در مسجد باز کردن. در این آقایان هم آمدن یک پنجره کوچکی به نام خوخه به نام جناب عبیبت باز کردن، یعنی خواستن همشن تراشی و فضیلت تراشی کنن. از کنم خدمت شما، من میخوام با دو مطلب با دو استدلال در خصوص این مسئله صحبت کنم.
مطلب اول بفرمایید.
آقای یوسفی جان الان تقریبا 3 دقیقه بعد 15
ثانیه 2 دقیقه دیگه به بنده وقت بدید، مطلب رو جمع جور میکنم.
خب اگر که سوالی دارید آقای یوسفی، ممنونیم از شما، اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید و الا که اجازه بفرمایید دوستان دیگه ای که سوال دارن مطلبشون رو بیان کنن. من تشکر میکنم از شما.
کلمه طیبه میتونن مطرح
کنن. بله، در برنامه کلمه طیبه هم شما میتونید تماس بگیرید و این مطلبی که بیان فرمودید اونجا تکمیلتر و کاملتر بیان بفرمایید. خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون. اما بیننده بعدی ما آقا رضا از تهران، فکر میکنم از عزیزان اهل سنت باشن. سلام علیکم.
علیکم سلام. علیکم بنده من سلام عرض دارم خدمت شما و کارشناستون.
سلام علیکم و رحمت الله
و تمام بینندگان محترمتون، چه شیعه چه سنی و هر فرقه و هر طریقی که هستن. بنده 3-4 تا موضوع و مورد داشتم، یک به یک خدمتتون عرض میکنم و جناب ریسایی بکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
بسی روی مطلب بنده داشتن، خوشحال هم روی جواب بدم. اول اینکه کلیپی گذاشتید، من میرسم فارغ از تایید یا رد اصل مطلب کلیپ، تون صدا و خود صدا با تصویر اصلا همخوانی ندارم. من که خودم شوخی برام ایجاد شد که این صدا رو این کلیپ افتاده. صدا با کلیپ اصلا هماهنگی.
شما زبان عربی وارد نیستین؟ خب حالا
بفرمایید.
حالا عربی وارد باشم نباشم، از فرانسوی هم ایشون حرف می‌زدن، کلماتی که شما زیر نویسید بود اصلا با اون صدا اصلا نمی‌خوند.
بله. خب این فارغ اولتون،
این جناب ایروز، این فارغ از اصلا کاری به تایید مطلبی که ایشون گفتن اصلا ندارم. مطلبش درست بود نبود یا از چی کاری من چیزی ندارم. فقط خب اینو خواستم بگم که تون صدا با اصلا نه با تصویر اصلا همخوانی با هم نداشتن. دوم این که شما گفتید، دوم این که شما گفتید امام عبدالله و یک آقایی به اسم زینی دهلان، من کاری به چیزش هم ندارم، ایشون مورد وصول هست یا نه.
یه بار دیگه این قسمت دوم میفرمایید چی فرمودین؟
شما یک مطلبی رو از آقای زینی دهلان نقل کردی که ایشون از امام عبدالوهاب چیز کرده که ایشون به پیامبر توهین کرده. بنده حرفم اینه که شما چرا زمانی که میخواید از امام عبدالوهاب ایراد بگیرید از کتابای خودش مطلب نمیارید؟ یه مطلب از کتاب خودش بیارید که ایشون تو کتاب خودش صراحتاً بفرمایید. چرا نقل قول میکنید؟
بله، چشم.
بیارید از کتاب توحیدیشون، از کتابی داره به اسم باش چیز کرده یه بسی باشی انگه، از کتاب خودش بیارید بینه اینجا این صفحه کتاب امام عبدالوهاب اینجا توحید کرده پیامبر اینجا چی کرد؟ نقل قول نکنید. چون نقل قول کردم چیز جالب و درستی فکر نکنم باشه.
خب چرا درست نیست؟
مطلب سوم از جناب آقای روستایی، من متاسفانه یکی چند مدتی که نتونستم برنامه، مشکل خانوادگی هم پیش اومده، نتونستم برنامه های شما رو ببینم. اما چندین جلسه پیش، نمیدونم چند وقت پیش بود، شما یه مطلبی رو عنوان کردید. متاسفانه من مجبور میشم از این واژه استفاده کنم، شما یه دروغی رو به امام ابن تیمیه بستید.
بفرمایید چی گفتم؟
یه مطلبی آوردید که ایشون یک نقل قولی از امام احمد کرده در کتاب شریف منهاج،
خب
که یزید آتش زدن و خراب کردن کعبه، امام ابن تیمیه به این مطلب اصلا معترض نشده و ردش نکرده. اما من همون شب اتفاقا تماس گرفتم،
همون ادعا رو هم دارم اتفاقا الانم.
بله
الانم همون ادعا رو دارم.
بله من هم میخوام همین مطلب رو بیان کنم الان. من همون شب کتاب من حاجی سنرش رو من مختصر فارسیش رو دارم نگاه کردم، دیدم با چیزی که شما گفتید اصلا هماهنگی نداره. شما گفتید امام ابن تیمیه این مطلب رو از امام احمد آورده، اما در رد و مثلا تاییدش اصلا وارد نشده و به هیچ وقت اصلا به این مطلب معترض نشده. اما وقتی کتاب منهاج السنه رو باز می‌کنی، من این که دارم فصل 45 باب دنباله سخن در مورد یزید بن معاویه، فصل همین آتش زدن کعبه، کشتن اهل مکه، ایشون رد کرده این کلامو کاملا. ما شما گفتید هیچ
خب کجا رد کرده؟ شما بخونید برام عبارت
ما سندش رو بگید،
عبارت عربی رو بخون که رد کرده.
من عربیشو ندارم اما خب ترجمه فارسی سند نیست.
حالا منم به شما میگم که شاید اون نویسنده‌ای که ترجمه به فارسی کرده اون خواسته از ابن تیمیه دفاع بکنه.
نه چون یه قسمتی که شما آوردید با متن فارسیش کامل هماهنگی بود.
آقا رضا شما خودتون دارید میگید من کتاب مختصرشو دارم، بعدم ترجمه شده به زبان فارسی. خب که
آقا جناب روستایی فکر نکنم
کتاب کامل نیست که اون
فکر نکنم کتابی که روی سایت معتبر قرار بگیره مثلا دروغ، مثلا چون کتاب مثلا یه مطلبی رو که از تو کتاب منهاج نبوده بیاره تو کتاب بگنجونه بگن این
من نسبت میدید که در یک شبکه جهانی و معتبر دارم صحبت میکنم، میگه شما دروغ میگی اما اون سایت دروغ نمیگه. کی گفته؟
متاسفانه روی شبکه اینو من میگم خیلی متاسفانه، چون من اصلا فارغ از بحثای مذهبی دینی اصلا کاری چیز ندارم، ولی انسانیت حکم میکنه انسان دروغ نگه، دزدی نگه.
شما دارید تهمت میزنید
آقا رضا، شما از پیمان ابن تیمیه. آقا رضا شما وهابی هستین؟
من حالا هر دینی داشته باشم زیاد مهم نیست.
نه خب دارم سوال میکنم،
من در چیزی من یه انسانم، من شافعی مذهبم، عاشق ابن تیمیه.
آه پس وهابی هستید. خب
البته خب شافعی ها دشمن ابن تیمیه بودن. آقا
من ناصبی، هر چیز دوست دارید شما بگید.
نه ما نمیگیم، ما
نه من دارم سوال میپرسم چون میخوام ببینیم که با کی داری صحبت
میکنی. معمولا شما وقتی یه کسی میاد با عقایدتون یه حرفی در ضد عقایدتون بگه، حتی اگه مسیحی باشه میگید این وهابیه.
نه داریم سوال میکنیم از شما چون میخوایم بیننده که باهاش صحبت بکنیم بدونیم عقیدش چیه، همین فقط.
من شافعی مذهبم اما با دل و جان عاشق ابن تیمیه.
خب سوالاتتون شما... رو گفتید دیگه، سوالی ندارید؟
نه من بسم روی ایشون گفت مطلب رو بخون، میخواد دوستایی من مطلب رو بخونم.
خب نه مطلب عربی
نه
رو،
شما مطلب عربی رو سندش رو بگید. من... چه کتابی چه صفحه‌ای؟
من گفتم دیگه مختصر منهاج السنه است، بعد از فصل 45.
خب دوستان رو فرمان مونیتور منو نشون بدن.
شما هم گیرنده ببینید هم پشت خط باشن یا ایشون
بله باشن.
آقا رضا پشت خط باشید، ایشون سند رو به شما نشون میدن مجدد.
ببینید مونیتور منو نشون بدید. ببینید کتاب منهاج السنه ابن تیمیه الجزء الرابع جلد 4. خب اینجا در صفحه 565 جلد 4 میاد یه عبارتی مطرح میکنه، قال له صالح ولده، ولده کی؟ پسر احمد حنبل. اینجا من زیرش خط کشیدم، صالح پسر احمد بن حنبل. یه روز از احمد بن حنبل میپرسه ان قوما ينسبوننا الى تولي يزيد، یک قومی هستن که ما رو نسبت دادن به اینکه ما یزید دوست داریم. فقال يا بني، ای پسرم، و هل يتولى يزيد احد يؤمن بالله واليوم الاخر، اصلا کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشه یزید دوست داره؟ بعد پسرش میگه لما لا تلعنه، چرا لعنش نمیکنی؟ فقال و کیف لا الان من لعنه الله في كتابه، چطور کسی که خدا در کتابش لعن کرده من لعنش نکنم، چرا لعن نکنم؟ در صفحه بعد، خب اینو کامل ببینید عزیزم، در صفحه بله. بعد میاد میگه که خب فقلت و عین لعن یزید، پدر شما گفتی که خدا لعنت کرده یزید رو در قرآن، کجاست؟ این آیه رو میخونه، فهل اسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض فتقطعوا ارحامكم اولئک الذين لعنهم الله فاصمهم و اعمى ابصارهم، که آدرس سوره اومده. بعد میگه فهل یکون فساد اعظم من القتل، آیا فسادی بزرگتر از قتل وجود داره؟ که اینجا منظور قتل امام حسینه که حالا توضیح میدم چطور. و نحب المدینه ثلاثه ایام و سبی اهلها، و اینکه مدینه رو سه روز آزاد گذاشت که
لشکر مسلمان دوم بیان در اونجا و هر کاری میخوان بکنن و اهل مدینه رو به اسارت گرفت. و قتل جمعا من وجوه الناس فیها من القریش و الانصار و المهاجرین من یبلغ عددهم سبع مه. ببینید یه قتل بالا میگه، یه قتل اینجا میگه، که این قتل دوم منظور واقعی حره که طبیعتا قتل اول میشه قتل امام حسین، که میگه آقا اومده در خود مدینه از بزرگ وجوه الناس، بزرگان مردم رو، که در بین اون بزرگان از قریش و انصار و مهاجرین 700 نفر بودن، سبع و مئه اینا رو اومده کشته. و تازه و قتل من لم یعرف من عبد او حر او امراه عشرت و آلاف، میگه 10,000 نفر هم کشته که بینشون عبد بوده، انسان آزاد بوده، زن بوده، که حالا اونا شخصیت های خیلی سرشناسی نبودن. و خاز الناس فی الدماء، مردم در خون غوطه‌ور شدن، حتی وصلت دماء الی قبر رسول الله، تا به گونه خون جمع شد خون به قبر پیامبر رسید. و امتلأت الروضه و المسجد، میگه روضه نبوی و مسجد پیامبر اصلا مملو از خون شد. ثم ضرب الکعبه بالمنجنیق و هدمها و احرقها، کعبه رو با منجنیق سنگباران کرد، کعبه رو منهدم کرد و آتش زد. این رو امام احمد بن حنبل میگه. کی نقل میکنه؟ ابن تیمیه. شما تا آخر این فصل مطالعه بکنید، تنها چیزی رو که ابن تیمیه رد میکنه میگه آقا شهادت امام حسین رو یزید انجام نداده، ولی از قاتلین چیز انتقام نگرفته.
درست.
ولی نسبت به در واقع از بین بردن کعبه و نسبت به آتیش زدن کعبه هیچ چیزی نمیگه تا آخر این فصل. شما مطالعه
حالا من مطلب رو میگم دیگه آقای روستایی.
خب من این سند من هنوز هم همون عقیده رو دارم.
باشه، اینی که شما گفتید منم قبول کردم، اون روز هم همین مطلب رو گفتید.
پس من دروغ نگفتم دیگه، بس سایت دروغ گفته.
نه گوش کنین، ایشون این مطلب رو آورده، ولی شما گفتید نسبت به این حرف امام احمد ایشون هیچ گونه تعرضی نکرده، نظر بله. کرده همین الان همین حرفی که الان زدید.
بله.
اما اجازه بدید من معنی فارسیشو میگم.
شما ببینید این نشد جناب
آقا رضا. آقای روستایی، شما
نگاه کنید، شما یه کتاب فارسی متن نوشته شده دستت گرفتی
آقای رضا،
میخوای یه نسبتی به من و ابن تیمیه بدید.
شما دقیق بگو در کتاب فلان فلان جلد فلان صفحه ما از شما میپذیریم. همین الان میاریم رو صفحه.
این عبارت عربی رو بخون، من اینو دارم
عربی
میارم.
من یه پیشنهاد دیگه برای شما دارم.
خب
بگم
این عبارت عربی رو نمیخونین؟
من گفتم من که هم من ما من که دور ندارم.
شما وقتی اطلاعاتتون ناقصه آقا رضا، شما نباید آقا رضا عزیز برادر، شما وقتی اطلاعاتتون ناقصه یا مستنداتتون ناقصه نباید تهمت دروغ به یک کارشناس عزیز شبکه بزنید. بالاخره شما که شما خودتون دارید میگی که باید رعایت بکنید، اما خودتون رعایت نکردید.
باش، من یک پیشنهادی دارم.
نه
من
شما فقط عذرخواهی کن از آقای روستاییشون.
نه عذرخواهی، من تا این مطلب به ثابت نشه من همین لفظ متاسفانه دروغ بهشون.
پس ما حرفی نداریم اگه اینجوری باشه.
ما حرفی نداریم.
حرفی نداریم.
نه نه
شما ببینید ایشون سند آوردن، سند رو هم بیان کردن، نشون هم دادن. شما سند حرفتون رو بیان کنید، ما میپذیریم.
بله یه ترجمه فارسیه. خب من اصلا میدید حالا به احترام بیننده ها
ببین نداره
به احترام بیننده ها یه دو تا مطلب دیگه ایشون مطرح کرد. من دو تا
خیلی اینکه در خصوص کلیپ مطرح با. کرد که اصلا کلیپ ما دو بار یعنی دو بخش بود، به راحتی مشخص بود تون صدا و مطالبی که گفته میشد. ما فقط زیرنویس فارسی کردیم برای کسانی که نمیتونن عربی رو متوجه نمیشن.
اصلا ایشون توسل الجفری در سایت یوتیوب بزنه پیدا میکنه همین کلیپو بره ایشون اب نداره اون ترجمه ما رو که داره دیگه، بالاخره میتونه بعداً از سایت دانلود بکنه، ترجمه هستش، این فیلم عربیش رو دانلود بکنه، برید به یه عالمی که بالاخره عربی بلده، ایشون که بالاخره اهل عربی نبودن و بالاخره یه فارسی ازشون بود، بره یکی نشون بده ببینه آیا اون ترجمه که ما کردیم ترجمه بی ربطیه، ترجمه اشتباهیه، بره ایشون نشون بده. نکته بعدی گفت چرا از کتاب خودش نمیاری. ببینید ما قبلا تو این برنامه یکی از توهین‌های آقای محمد بن عبدالوهاب نسبت به حضرت آدم و حوا رو گفتیم.
درسته.
که اعتقادشون اینه که این پیامبر الهی بالاخره مشکل داشت در عبادتش، یعنی یه جورایی یه نسبتهای تقریبا شرک به حضرت آدم میده که استاد عباسی توی برنامه نمایش دادن. منتها این انتظار رو نداشته باشید که پیروان وهابیت تمام این مطالب رو تو کتاب ایشون باقی گذاشته باشن، خیلی حرفا تحریف شده. حتی من قبلا هم مطالبی عرض کردم، حالا بازم بگم، حتی نسبت به صحیح بخاری ما یک روایتی داریم اسماعیل، حالا بد نیست اینجا من این رو اشاره بکنم. شخصی به نام مسیلمه کذاب، این روایت هم در بخاری هست هم در مسلم، شخصی به نام مسیلمه کذاب میاد خدمت آقا رسول خدا، خب و بعد عبارتش اینه، با یه عده از اطرافیانشه، آقا رسول خدا هم با یکی از صحابه هستن، ایشون میاد و میگه اگر پیامبر امر خودش رو، امر بعد خودش رو به من واگذار بکنه،
بله،
من تبعتو ازش تبعیت میکنم و قدم تو بی بشر کثیر عده زیادی هم میارم در رکاب ایشون. اینها میگن در دست پیامبر قطعه و جرید، قطعه که چوب بوده،
بله.
حضرت اومدن پیش مسیلمه. حالا از اینجا به بعد دقت بکنید، این عبارتی که من میخونم از صحیح مسلم میخونم، در اینجا اومده که اگر تو این تیکه چوب از من بخوای من به تو عطا نمی کنم، ولن اتعدی امر الله فیک. این چی خواسته بود؟ جانشینی پیامبر رو. پیامبر فرمود این چوب رو بخوای بهت نمیدم، ولن اتعدی امر الله فیک، چه برسه به امر الهی که جانشینی من باشه. چوب رو بهت نمیدم، امر الهی رو میخوای، جانشینی منو میخوای. خب این روایت صحیح مسلم دلالت بر این میکنه که آقا خلافت و جانشینی پیامبر امر الهیه. همین روایت در صحیح بخاری هست، به جای لن اتعدی لن تعدو امر الله فیک آورده، که من خیلی فکر کردم خدا این نمیسازه با این سوال، نمیسازه لن تعدو امر الله یعنی چی؟ یعنی تو از امر خدا خارج نمیشی، یعنی قضا و قدر الهی از او خارج نمیشی. گفتم خب اگه پیامبر بخواد بگه آقا تو خلافت بهت نخواهد رسید و امر الله منظور قضا و قدر باشه، دیگه این فیکه چیه اینجا آورده؟ این فکر منو مشغول کرد تا اینکه در کتابای اهل سنت گشتم، دیدم زیلعی که یکی از علمای اهل سنته میگه آقا روایت بخاری این بوده، لن اتعدی، اتعدی بوده بعدا تحریف شد. البته زیلعی نمیگه تحریف رو، میگه بخاری اینجوری روایت کرد. ما حرف زیلعی رو، کتاب زیلعی رو میذاریم کنار چاپای امروز صحیح بخاری، میبینیم بله کاملا زیلعی داره میگه اتعدی بوده، اتعدی با اون فیکه میسازه، اما بخاری تحریف شد. این چیزیه که خود حتی خود ابن تیمیه هم قبول داره بخاری تحریف شده. ما قبلا تو سراب وهابیت دروغهای ابن تیمیه رو که داشتیم میگفتیم، گفتیم بالاخره یکی از دروغاش اینه که میاد و بالاخره میگه این روایت در بخاری هست ولی نیست، که یا بالاخره ابن تیمیه دروغ گفته یا بخاری تحریف شده. بالاخره این که حالا مثلا ایشون انتظار داره که بله آها این همه مطلب در کتاباش باشه، نه معلوم پیروان محمد نظر هم نمیذارن و ما هم از شخصیت کمی نقل نکردیم، از احمد زینی دهلان شافعی مفتی اعظم مکه. اگر ایشون شافعیه من تعجبم چرا احمد زینی دهلان مفتی اعظم شافعی در مکه رو که تقریبا هم عصر محمد بن عبدالوهاب بوده چرا اون رو نمیشناسه. ما از این افراد نقل میکنیم و هیچ ایرادی هم نداره نقل قول. اگر ایشون بخواد به نقل قول ایراد بگیره پس کل احادیث رو همه رو باید بذاره کنار، چون همشون نقل قول هست.
بسیار خوب، در خصوص کلیپ هم که توضیح دادید، حالا این دوست بینندمون میتونن باز مجدد مراجعه کنن، تکرار برنامه رو میتونن ببینن، از طریق سایت هم میتونن دانلود بکنن که کلیپ کاملا دقیق و درست بود. خب بیننده بعدی رو دوستان و تفرمون به من بگن که احمد آقا از خوزستان، سلام به شما، شب شما بخیر، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
سلام، حال شما خوبه؟ سلامتید.
ممنونم احمد آقا، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم، من یه چند تا مطلب داشتم، زیاد وقت برنامه رو نمیخواستم بگیرم.
خواهش میکنم.
بعد اولش، یعنی اولین موضوعی که میخوام خدمتتون بگم راجع به هم دیشب یه آقای ابو جبریل همچین تقریبا اسمی داشته راجع به همون موضوع وهابیت که سرایت کرده تو چیز استان خودمون.
بله،
یعنی واقعا باید یه چاره بیندیشید برای همچین برنامه. واقعا خیلی ها دارن سرایت میکنن به همچین چیزی بدون عقل و منطق.
بله،
این یکیش. دومیش تو چیز شبکه یه چیز همون اینترنت مال چیز فیسبوک، شبکه جهانی فیسبوک، یعنی یه توهینایی داریم میبینیم رو چیز پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، حتی عکسای منتشر میکنن واقعا اصلا خود چیز دستاندرکاران که تو این کار هستن باید جلوگیری کنن از همچین مواردی. الو،
بله صداتون رو داریم احمد آقا. بله، خیلی متشکرم.
این دومه. بعد مجاهد خواستم بهتون بگم یه چیز، یه شماره بذارید واسه اینکه مثلا اسمس ما بتونیم، یه اسمس ایرادی به برنامه یه چیزایی بنویسیم براتون بفرستیم.
ما داریم سامانه پیامک داریم، حالا انشالله همین الان دوستانم و اتاق‌فرمان زحمت بکشن اون رو هم زیر نویس بکنن. برای برنامه های مختلف ما پیامک داریم.
مطلب آخرم که خواستم خدمتون بگم راجب همین آقا که الان تماس گرفته بهش گفتی که باعث اصفایی کنه، اینا اصفایی نمی کنن. یعنی حساب کن وقتی فتوا میدن راجب ما شیعه ها هفت نفر رو بکش، میری مستقیم حضرت رسول الله را مستقیم میبینی و همچین چیزهایی که دارن مثلا بهشون میگن.
خب ببینید، ایشون اول اومدن نسبت دروغ دادن، ما چیزی نگفتیم. جناب استاد روستایی کاملا سند و مدرک رو نشون دادن، بعد از ایشون خواستیم اسناد و مدارکش رو نشون بدن، ایشون گفتن یه کتاب فارسی یه جای مختصری نوشته. وقتی که ما اسناد رو نشون دادیم گفتیم اگر ببینید مستند بیان شده، حالا که بیان شده و شما نسبت دروغ دادید، درستش اینه که اخلاق اینه که شما عذرخواهی بکنید. ایشون هم قبول نکرد. شما هم درست میفهمید آقای احمد، آقای عزیز دستتون درد نکنه.
کلا این برنامه وقتی حاج آقا روستایی یا حاج آقا رزوینی وقتی میان صحبت میکنن با اینا، اصلا از حجت خودشون از کتابای اهل سنت.
بله.
یعنی هیچ وقت از کتابای اهل شیعه کسی صحبت نمیکنه.
درست همینه.
ولی اینا قبول نمیکنن.
بله.
خب من
ممنونم احمد جان، خیلی زحمت کشیدی.
خوبتون.
بزرگوارید. خیلی نکته خوبی هم گفتید ابتدای صحبتاتون، از شما ممنون سپاسگزار هستیم. یک بیننده دیگه هم فکر می‌کنم فرصت هست اگر دوستان بیارن روی خط. تو این چند دقیقه‌ای که مونده آقای رحیمی از قشم از عزیزان اهل سنت ما هستن، وقتمون هم خیلی کمه. آقای رحیمی سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
بفرمایید آقای رحیمی.
ضمن تشکر از شبکه ولایت و همچنین از کارشناس آقای روستایی که خوب راجع به وهابیون بیان میکنه.
سلامت باشید.
من یه مطلبی کوچیکی راجع به امیرالمومنین حضرت علی میخواستم بیان بکنم.
خواهش میکنم.
سخن از مظهر العجایب علی بن ابی طالب، امامی که همه وجودش کمال علم و ثقاوت و شجاعت و روح بلندش همیشه بر تاریخ بشریت می درخشد. من چند تا مطلب از فضایل حضرت علی وقت کوتاهی بیان میکنم که پیامبر خدا فرمود قد اخذ بید الحسن حسین من احبنی احب هازین اباهما و امهما کان معی فی درجتی یوم القیامه. پیامبر خدا در حالی که دست امام حسن و امام حسین گرفته بود فرمود هر کسی که مرا و این دوتا، یعنی امام حسن و امام حسین و پدرشون حضرت علی و مادرشون فاطمه زهرا را دوست داشته باشد، روز قیامت در مقام من و با من خواهد بود. و این بزرگترین مژده است برای دوستداران اهل بیت. کسی که محبت اهل بیت داشته باشد، چون خداوند اونها را پاک کرده، چون خداوند اونها را پاک نموده که نما یرید الله لیصب عنکم رس اهل بیت درباره‌شون فرموده و خداوند میخواد پلیدی ازشون را دور بکند و پاکیزشون بکند. خوشا با حال حضرت علی که خداوند قصد پاکیزگی را دارد و معلوم است که حضرت علی خطا نمی کند، اهل بیت رسول خدا خطا نمی کند و این بهترین چیز برای انسان ها می باشد که دوست دارد باشد.
درست. آقای رحیمی عزیز از شما ممنون هستیم.
سلامت باشید.
سلامت باشید. باشید. خدا نگهدارتون باشه.
انشاءالله.
ممنون و متشکر. دیگه فرصت نداریم برای اینکه تلفن دوستان بیننده رو پاسخ بدیم. آقای روستایی به عنوان جمع‌بندی اگه نکته‌ای هست در حد یکی دو دقیقه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من خیلی کوتاه عرض بکنم نسبت به اون فرمایشی که احمد آقا داشتن از خوزستان، از برادرانش گفتن که در فیسبوک بالاخره عکس‌های خیلی بدی نسبت به پیامبر زده میشه و بالاخره مسئولین امر جلو بگیرن. حالا اون که جلوگیری اون به عهده ما نیست، ولی من یه نکته رو میخوام بگم. ما ایامی که فیلم موهن پخش شد، خب در شبکه ولایت مطالبی اساتید مختلف در نقد این فیلم گفتن، من جمله ما در سراب وهابیت اومدیم و مستنداتی که در این فیلم آمده رو در کتابای وهابیان نشون دادیم.
بله درست یادمه.
ببینید بله، وقتی ببینید احمد آقا، وقتی در کتاب‌های وهابیت این نسبت‌های مستهجن به پیامبر داده شد که حالا تازه ما حیا کردیم بعضیاشو گفتیم، همه اون نسبت‌ها رو بیان نکردیم که میان بالاخره چه نسبت‌های شهوترانی، نسبت‌های لاقیدی و نعوذ بالله بی غیرتی و نسبت‌های خشونت‌های خیلی ناجور و شکنجه چیزهایی هستش و ما از کتاب‌های وهابیت نشون دادیم که عرض کردیم حالا بعضی از اینا هم در کتاب‌های اهل سنت موجود این مطالب که حالا اساتید دیگه بیان کردن. خب ببینید تا موقعی که این چیزها در کتاب این آقایون هست شما نباید از 4 نفری که دین ندارن، 4 نفری که بالاخره اسلام رو قبول ندارن، 4 نفری که شیعه رو قبول ندارن انتظار داشته باشید که مثلا این عکس‌ها رو منتشر نکنن. بله اونم خلاف اخلاق اون کار. ولی خب آقایون بعد یه فکری به حال کتاب‌هاشون بکنن. چه آقایون وهابی چه کسانی که غیر از وهابی مطالب در کتاب‌هاشون هستش.
خیلی ممنونم از شما جناب روستایی، لطف کردید، زحمت کشیدید. از شما دوستان بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم که با صبر و تحمل برنامه سراب وهابیت رو تماشا کردید. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه و آنچه که میگوییم و آنچه که میشنویم انشاءالله مورد رضایت حضرت حق و وجود مقدس آقامون امیر مؤمنان علی علیه السلام باشه. در پناه حضرت حق باشید انشاءالله در همه لحظات معنوی و ملکوتی که دارید. ظهور و فرج آقامون امام زمان علیه السلام رو از خداوند متعال طلب کنیم همگی با هم انشاءالله. اللهم عجل لولی کل فرج. خدا نگه دارتون.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماثب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروة الوثقای دین.